رادیو اینترنتی دانشگاه مفید.
برنامه 239، عنوان نشست، کیهان شناسی نوین و لوازم الهیاتی آن. ارائه کننده دکتر میرسعید موسوی کریمی، عضو هیئت علمی دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز بحث علم و دین، رابطه بین معرفت دینی و معرفت علمی، یا چگونی ارتباط بین نظریه های علمی و نظریه های دینی و همسالون، بحث بسیار داغ و پرکشش و پرماجرایی شده است. البته سابقه این بحث بسیار طولانی است. شما می توانید حتی در آثار فلاسفه یونان باستان مثل افلاطون و ارسطو نشانه های این بحث رو ببینید. اما آنچه که این بحث رو امروزه بسیار پررنگ و پرماجرا کرده، عمدتاً محصول پیدایش دو نظریه در علم هست. یکی نظریه تحول داروین یا فرگشت، و یکی هم نظریه های فیزیک نوین، به خصوص نسبیت و کوانتوم. این بحث بسیار پردامنه و بسیار مفصله. من قصد ندارم که در اینجا به همه ابعاد این ماجرا بپردازم. کاری که میخوام در خدمت شما باشم این استش که ابتدا یه مقدمه‌ای درباره علم و دین و رابطه‌شون خدمت شما عرض میکنم. از بین انواع نظریه‌هایی که در بحث علم و دین بسیار نقش مهمی پیدا کرده، صرفاً میپردازم به کیهانشناسی نوین و نظریه‌های مربوط به اون. یه توضیح مختصری در مورد پیدایش کیهانشناسی نوین و لوازم فیزیکیش خواهم داد. بعد میرم سراغ براهین الهیاتی که معمولاً فلاسفه و الهیدانان صورتبندی کردن برای نشان دادن اینکه این عالم خدایی داشته است، که معمولاً ذیل سه عنوان برهان کیهانشناسانه یا در واقع کازمولوژیکال آرگومنت، برهان هستی شناسانه یا اونتولوژیکال آرگومنت، و برهان غایت‌گرایانه یا همون برهان نظم، تلئولوژیکال آرگومنت، در واقع صورتبندی شده. خب از بین این براهین، اون برهان، دو برهانی که بیشتر به بحث ما مربوط است، برهان کازمولوژیکال یا کیهانشناسانه است و برهان نظم، اون دوتا رو مختصر توضیح میدهم. البته این تقسیم بندی از کانت همه براهین له یا علیه وجود خداوند رو نمیشه ذیل این سه تا برهان صورتبندی کرد، اما از وقتی کانت این تقسیم بندی رو انجام داده، یه تقسیم بندی شایع و رایجی شده. من هم سعی میکنم تو همون تقسیم بندی باقی بمانم. بعد میرم سراغ واکنش ها، یعنی اونایی که سعی کردن به نوعی لوازم الهیاتی کیهان شناسی نوین رو بس بدن به براهین در واقع وجود خداوند، در برابر اونا یه عده واکنش های نشون دادن، یا واکنش های فلسفی یا واکنش های علمی. مهمترین اون واکنش ها رو باز به اختصار بررسی میکنم. بعد میرسم به تفصیل بیشتری در مورد برهان نظم، چون به نظر میاد که این برهان جایگاه ویژه تری دارد در رابطه با در واقع دستاوردهای علم نوین. و بعد مهمترین واکنش ها به برهان غایت‌گرایانه یا برهان نظم رو توضیح خواهم داد. این در واقع نشان دادن جنگل است. قبل از که وارد درخت ها بشیم و درخت ها رو بخوایم بشناسیم، خواستم چارچوب بحث و آنچه را که خدمت شما هستم رو بیان کنم. البته باز میدانم بسیاری از جوانب بحث مغفول خواهند ماند، چاره‌ای هم نیست. حالا اگر فرصت دیگه‌ای و عرض به حضور شما امکانات دیگری فراهم بشه، شاید با تفصیل بیشتر در جلسات متعدد به این بحث‌ها بپردازم. برای ازمید افتا یه مقدمه‌ای بگم در مورد رابطه علم و دین و اینکه این چرا مسئله شده و عرض به حضور شما امروزه چگونه به این مسئله پرداخته میشه، و بعد برسم به مورد خاص کیهانشناسی نوین و لوازم الهیاتیش. عرض به حضور شما من نمیخوام بحث تاریخی کنم، عمدتاً میرم به بحث جدید و دستاوردهای جدید. ببینید وقتی شما به سراغ علوم جدید میایید، علوم نوین به خصوص فیزیک و به ویژه کیهانشناسی و زیستشناسی، در واقع مورد استفاده قرار گرفتن توسط هر دو گروه موافقین و مخالفین وجود خداوند، که برهان اقامه کنند برای وجود خداوند یا رد او. این بحث چنان مهم شده است که لابد شنیده اید بنیادیست به نام در واقع یا جایزه است تمپلتون که رقمه کلانی هم از 1.5 میلیون دلار سالیانه پرداخت میکنه به عنوان جایزه. افرادی که در دوره‌های اخیر، بسیار از افرادی که این جایزه رو گرفتن همونایی بودن که در همین زمینه رابطه علم و دین در واقع کار کردن و نظریه پردازی کردن، مثل جان پاکینگهور هست، پاول دیویس، اینا اکثرا فیزیکدانن، چارلز تاونز، فریمن دایسون و همینطور مایکل هلر. اینا در واقع عمدتاً فیزیکدانایی بودن که با رویکردهای موافق دیدگاه الهیاتی به بحث کیهانشناسی و لوازم آن پرداختند. در طرف مقابل شما نویسندگان و دانشمندانی می‌بینید مثل ریچارد داکینز که کتاب دگاد دیلوژنش یا توهم خداش بسیار کتاب مشهوری شده، یا سم هریس کتاب The End of Faithش که انتها یا پایان ایمان که در واقع اون هم یک ملحد بسیار مشهوری است، یا God is not great، خدا بزرگ نیست، مال کریستوفر هیچن، که در واقع اینها یا سه تک سوار الحاد مشهور شدن. اینا ادعا میکنن که علوم نوین و به خصوص نظریه فرگشت داروین آنگونه که امروزه هست، ادعاهای الهیاتی رو به شکل عام و به ویژه ادعاهای مسیحیت رو آنگونه که در انجیل آمده رد میکنند. خب در این بحث به عنوان مثال ما پرسش های از این قبیل طرح میکنیم یا طرح میشود، یا با توجه به کیهانشناسی نوین ما میتوانیم خلق از عدم رو توضیح بدهیم، ربط مدل های فیزیکی با بحث خلق از عدم، یا به اصطلاح لاتینش کریشیو اکس نهیلیو چیست، یا آیا کوانتوم مکانیک، عدم قطعیت که در کوانتوم مکانیک هست، جای رو برای اراده آزاد باقی میگذارد، آیا اصلا این دوتا به هم مربوط هستند یا خیر، آیا بحث دخالت خداوند که در ادیان ابراهیمی به وفور آمده است با قوانین علمی سازگاره، آیا قوانین علمی اجازه میدهند نیروی فراتر از فیزیک در فیزیک عالم دخالت بکند، یا اینکه با توجه به دستاوردهای ژنتیک مدرن آیا لازمه پیدایش حیات و انسان این بوده است که یک طراح هوشمندی لابد بوده است، یا نه خود طبیعت میتوانسته به همچین نتیجهی برسد. در واقع اگر کسی بخواد به این پرسش ها پاسخ بده، طبیعی است که هم درک معقول و درست و عمیقی از علم داشته باشه و هم از دین. با توجه به این نوع سوالات در واقع می شود گفتش که چهار نوع رابطه بین علم و دین تعریف شده است یا ارائه شده است، که خب شما در اکثر کتاب هایی که در مورد علم و دین نوشته شده می توانید این روابط رو و توضیحات مفصلش رو پیدا کنید. به عنوان مثلا همون جان پاکینگهور که عرض کردم استاد دانشگاه آکسفورد یا کمبریج بود، کتاب در تدوین ساینس اند تئولوژی، علم و الهیات، در 1998 در واقع میگوید چهار نوع رابطه بین علم و دین هست. یک کانفلیکت یا تعارض، یه اصلا بین اینا تعارض و ناسازگاریست، ایندیپندنس یا استقلال، اینا اصلا دو حیطه کاملا متفاوتند، علم روشش، دستاورداش، آموزه هاش کاملا متفاوت است با روش و دستاوردهای دین. یک رویکرد سوم دیالوگ یا گفتگو و مکالمه است، که در واقع اینا میگویند که بعضی جاها اینها میتوانند با گفتگو کردن همپوشانی ایجاد کنند، بعضی جاها هم استقلال خودشون رو حفظ کنند، و بعد اینتگریشن هست. اینتگریشن یعنی اصلا تلفیق، یعنی در واقع این دو طور می شود در نهایت به یک زمینه فروکاست. اما واقعش تاریخ علم و همطور تاریخ دین نشان می دهد که روابط علم و دین بسیار پیچتر از این ساده انگاری ها یا تفکیک های صفر و یکی بوده است. یعنی شما نمی توانید به سهولت مثلا ماجرای گالیله رو ذیل یکی از این چهار تا تقسیم بندی کنه. اگر شما به تاریخ علم مراجعه فرمایید، تاریخ محاکمات گالیله، ادعاهایی که میکرد، بسیار پیچیده است اون فرایند و از این ساده انگاری که ما معمولا داریم که ما بله گالیله چند تا امر واضح و روشنی رو گفت و در مقابلش کلیسا به وضوح با چیزهای علمی مقابله کرد، اصلا اینطور نبوده است. فقط اینجا فقط اشاره وار میگم آنچه را که گالیله ادعا میکرد در زمان خودش در برابر دانشمندان در واقع همکار خودش پاسخ نداشت. یعنی چون هنوز وقتی گالیله میگفت زمین به دور خورشید میگرده و در حال حرکته، پاسخ بسیاری از سوالات نداشت. مثلا این پرسش که اگر زمین به دور خورشید میگره، ما باید دائم وزش باد رو احساس کنیم، ولی احساس نمی کنیم. اگر زمین در حال حرکته، وقتی شما شیء رو به بالا پرتاب میکنی، باید محلی که فرود بیاد متفاوت باشه از اون نقطه‌ای که پرتاب شده است، حالان که در همونجا فرود میاد. و امثال اینا، یا باید اشیا پرتاب بشن، اگر زمین حرکت میکنه اشیا باید پرتاب بشن و امثال تا زمانی که مثلا در فیزیک نیوتنی مفهوم اینرسی و گرانش صورت بندی نشد، گالیله پاسخ ساده‌ای به این پرسش‌ها نداشت. این رو موقع من اشاره کردم که بگم رابطه علم و دین بسیار بیشتر از این نکات هست یا حرفا هست که گمان کنیم به سادگی تعارض بوده یا مثلا عرض بزرگ هم پوشانی. در هر حال امروزه عمدتاً بحث علم و دین عمدتاً رفته روی نقاط در واقع به نوعی تقابل یا ناسازگاری، یعنی برخی از داده ها و آموزه های علمی به نظر می رسد با بعضی از داده ها و آموزه دینی ناسازگارند، یا این یا رفته سوی اونهایی که به نوعی سازگاری نشون میده یا حتی هم در واقع همراهی نشون میده. باز اگر مثلا بخوای پرسش هایی را در این زمینه در بکنیم، به عنوان مثال اینکه آیا باور به حیات پس از مرگ با داده های جدید نوروساینس سازگاره، اصلا ما این چیزی به عنوان روح یا نفس داریم که باقی بماند پس از مرگ یا خیر؟ آیا اگر شما مثلا معتقد و باورمند به قرآن و انجیل باشید، آیا با این ادعا یا با این آموزه نظریه فرگشت که همه ما در واقع جد مشترکی داشتیم، یعنی ما و شامپانزه ها مثلا، آیا آموزهای خلقت که در قرآن و انجیل آمده با این ادعا سازگار است یا خیر؟ آیا باور به معجزه با قوانین علمی و نگاه فیزیکی به عالم داشتن آیا میتواند جمع بشه یا سازگار هست یا خیر؟ و همینطور باور به اراده آزاد و کنش الهی، آیا اینها توسط علوم جدید تأیید میشن یا انکار میشوند؟ بنابراین به نظر میرسد که برای اینکه بحث روشن بشه و دامنش مشخص بشه، باید ما بتوانیم این گونه امور رو، این گونه مسائل رو توضیح روشنی و دقیق ازش بدهیم تا بتوانیم که در واقع این نتایج مورد نظرم رو بگیریم. البته این سوالات که من باز طرح کردم و این آموزهایی که گفتم، اینها در واقع می شود گفت نوک قله یخ هست. سوالات عمیق‌تری در بحث‌های فلسفی و متافیزیکی هم در این زمینه وجود دارد، مثلا بحث‌های در مورد معرفت شناسی دینی و معرفت شناسی علمی، آیا اینا از یه سنخ هست؟ آیا اصولا وحی میتواند منبع معرفت باشد یا خیر؟ و امثال اون. اما واقعش این هستش که من اصلا نمیخوام وارد اون بحث‌های بسیار تئوریک و نظری بشم. عمدتاً قصد من این هستش که وارد موضوع خاص کیهانشناسی نوی و لوازم الهیاتیش بشم. اما اجازه بدید ابتدا یک نگاه خیلی مختصری داشته باشیم به همین که در واقع معرفت علمی یا دانش علمی چیست. این فقط ممکنه برخی از نکاتش برای شنونده و بیننده گرامی تکراری باشه، اما لازم است که کمک کند به فهم عمیق‌تر ما از علم. به نظر میرسد که خیلی روشن و ساده ما معمولاً بیان میکنیم که علم معرفتی است که مبتنی بر تجربه و مشاهده است، مشاهده عالم طبیعت و عالم فیزیکی. اما واقعش این هستش که همین اصطلاح observation یا مشاهده بسیار عمیق‌تر و پیچیده‌تر از آن است که ابتدا به نظر میرسد. به عنوان مثال خیلی ساده، کره ماه رو در نظر بگیرید. شما وقتی مشاهده میکنید کره ماه رو، چه چیزی به چشم و نظر شما و منظر شما میاد؟ خب شما ابتدا یک ذرات نوری وارد شبکه چشم شما میشه و بعد یک در واقع تصویر بزرگتری از یک مثلا یک دایره درخشان یا یک حلقه باریک میبینید. فرض کنید شما هیچی در مورد علم نمیدانید و دستاوردهای علمی در این مورد رو و نظر علمی در این مورد رو ازش بیخبر هستید. خب پرسش میکنید که آیا این ماه یک دیسک بسیار پهنه، مثلا خیلی تصویر عامیانه، یک قرص مثلا آسپرین خیلی بزرگ، یا نه کرویه؟ مشاهده شما چیزی به شما نشون میده. اگر کروی باشد، چرا ما همواره یک طرف ماه رو میبینیم نه همه اطرافش رو؟ چرا در واقع شکل ماه تغییر میکنه؟ از یک هلال شروع میشه به قرص کامل، دوباره تبدیل میشود به یک هلال در طول یک ماه. شاید کره ماه هم چیزی شبیه آن نقاط درخشانی باشه که در شبها در آسمان میبینیم، اونتا این بزرگتر و نورانی تر هست. اصولا ماه چگونه حرکت میکنه؟ چه چیزی است که عامل حرکت ماهه؟ عرض کردم فرض کنید شما چیزی راجع به دستاوردهای و نظریه های علمی نمیدانید. آیا یک مکانیزم مشاهده ناپذیری هست پشت سر این چرخش و گردش یا خیر؟ یا یک عنصر ماورایی است که داره این گردش و چرخش رو رقم میزنه؟ خب اگر شما برید سراغ علوم مدرن در مورد این پرسش ها پاسخهای خلاف انتظاری میبینید، یعنی اون کسی که با علوم آشنا نیست قاعدتا پاسخها خلاف انتظار او هست، یعنی به او گفته میشه این در واقع این چیزی که شما میبینید یک سیاره بسیار بزرگ است، بسیار شبیه زمینه اما توش حیات زنده وجود ندارد، ماهی یک بار به دور زمین میگرده و در همین مدت هم یک بار به دور خودش میگرده، برای همین شما یک سمت اون رو هیچ وقت نمیبینید، همواره یک سمت ماه به سمت سوی شماست. و بعد این در واقع چرخش هست که این فازهای متنوع و متعدد رو شکل میدهد. و بعد نیروی تحت عنوان نیروی گرانش به شما معرفی میکنند، دست کم در فیزیک نیوتونی، که هرچند خودش مشاهده پذیر نیست، قابل مشاهده نیست، اما همین نیروی گرانش هست که در واقع عامل در این چرخش و بقای منظومه شمسی است و از برخورد ستاره به یکدیگر و سیارات جلوگیری میکنه. نیرویی است که مثلا متناسب است با نسبت مستقیم دارد با جرم اشیایی که همدیگر رو جذب میکنند و نسبت معکوس دارد با مربع فاصله شون. خب همین به شما کمک میکنه این نظریه در واقع که بتوانید گردش ماه به دور زمین رو توضیح بدهید، فازهای مختلفش رو و همینطور نحوه این که چرا از هلال تبدیل میشه به یک دایره کامل و مجدد تبدیل میشه به هلال. یا اگر به نقاط درخشان آسمان نگاه بکنید، ممکن است علم جدید به شما بگوید که اون ستارهایی که میبینید هزاران سال نوری از ما فاصله دارند. نوری که از اونها به ما رسیده برخی هاشون چند میلیون سال قبل یا حتی چند میلیارد سال قبل راه افتاده است و شما چیزی که الان میبینید مربوط است به حوادث میلیون‌ها یا میلیاردها سال پیش. اما واقعش این استش که همون که ملاحظه میفرمایید این ادعاها و این صحبتها و این پاسخها بسیار فراتر از مشاهده و تجربه ساده است، یعنی نشان میده که ما منابع دیگری داریم در معرفت علمی که به اونها تکیه میکنیم و اتکا میکنیم تا بتوانیم این پاسخها رو فراهم بکنیم. به هر حال نکته این است که اگر کسی بگوید واضح و آشکار است که علم مبتنی مثلا بر تجربه و مشاهده است، اما دین امری است غیر تجربی و غیر مشاهداتی، بنابراین مثلا اصولا دین محلی از اعراب در معرفت شناسی ما ندارد، خواستم بگم که این ادعا چقدر ادعای نادرست و بیجاییست. ما در علم از بسیاری از حیطه‌ها و دامنهای مشاهده فراتر میریم. بخش عظیمی از علم امروزی در مورد مشاهده ناپذیر هاست، آنابزرویبل هاست. تقریبا کل کوانتوم مکانیک در مورد مشاهده ناپذیر هاست. حتی بعضی از اینها اساسا مشاهده ناپذیرند، یعنی نه تنها شما الان نمیتوانید مشاهده بکنید، ولی حتی دستکم برای مبنای قوانین فعلی اینا هرگز مشاهده نمیشن. برای اینکه شما اگر بخواید مثلا یک چیز رو مشاهده کنید باید یک ذره فوتون به اون سمت پرتاب بشه، برگرده وارد سیستم بینایی شما بشه، اون رو مشاهده کنید. حالا که یک الکترون انقدر در قیاس با فوتون ابعادش در واقع این دو تا نزدیک به هم و کوچک هستن که اگر ذره فوتونی به الکترون برخورد بکنه الکترون رو پرتاب میکنه و اصولا چیزی برنمیگرده که شما بخواید الکترون رو مشاهده بکنید. به هر حال علم هم مبتنی است بر یک مجموعه عظیمی از داده‌های نظری در کنار البته داده‌های مشاهداتی و بعد یک تاریخ بسیار پیچیده‌ای هم دارد. اینگونه نیست که مثلا مسائل سیاسی یا اجتماعی در علم اثر نذاشته و اونها در واقع کنار بودند. حالا من نمی‌خوام وارد بعضی از نظریه پردازی‌های در فلسفه علم مثل دیدگاه تاماس کون بشم که اصولاً برای این باور است که اون پارادایم هست که اصولاً نوع علم رو تعیین میکنه. پارادایم هم در واقع یک در واقع کنوی یک مجموعه پیچیده ای از فرهنگ، سیاست، اجتماعیات، باورها و امثال هم که اونا هستن که اصولا نظرهای علمی رو سازماندهی میکنن. به هر حال این تاریخ و این پیچیدگی که شما میتوانید در واقع از یونان باستان بگیرید، از پیدایش علوم جدید و به خصوص عرض کردم فیزیک جدید و زیستشناسی جدید بسیار پیچیده‌تر شد. یعنی امروزه مثلا شما وقتی سراغ نسبیت می روید به مراتب پیچیده‌تر و پارامترهای عجیب و غریب‌تری دارد. آنچه که تحت عنوان گرانش و یک نیرو بود امروزه تبدیل شده به هندسه فضا و زمان و امری است که کاملا مشاهده ناپذیره. یا هندسه ریمانی، ما معمولا در زندگی روزمره با هندسه اقلیدوسی سر و کار داریم، ما هندسه ریمانی رو در زندگی روزمره در واقع باش ارتباطی نداریم، اما در نظر نسبیت هندسه حاکم بر عالم هندسه ریمانی است. به هر حال خواستم بگم که بسیاری اوقات ممکن است ظاهر گول زننده باشد. حتی شما می توانید همین کامپیوتری که جلوی من هست، همین دستگاه، وقتی شما لمس میکنید کاملا عرض و عرض شما سفت و محکم به نظر میاد، اما اگر شما به فیزیک نوین مراجعه کنید به شما خواهند گفتش که قسمت اعظم این جسم صلب در واقع فضای توهیه، اما چون ما به اون دنیای ساب اتمیک یا زیر اتمی دسترسی مستقیم نداریم گمان میکنیم که صلب هست. بنابراین باید دقت کرد که نمیشود به همین سهولت با گفتن اینکه ما چه مشاهده میکنیم اونها رو بپذیریم. اونجا که مشاهده نمیکنیم نپذیریم، بحث علم و دین رو خاتمه یافته تلقی کرد. همین زمینی که ما روش قرار داریم با سرعت شگفت‌آور 1600 کیلومتر در ساعت داره عرض و رو به دور خودش میگرده، با سرعت 108000 کیلومتر در ساعت به دور خورشید میگرده، اما ما هیچ در واقع از جهت مشاهداتی هیچ گونه حرکتی احساس نمی‌کنیم، کاملا احساس می‌کنیم یه جا ساکنیم. این مشاهدات به شدت می‌توانند گمراه کننده باشند. به هر حال عرض و حضور شما، من فقط خواستم این رو در واقع نکات رو بیان کنم تا هشدار بدم وقتی که شما گوش میکنید یا میبینید که بعضیا گفتن که علم چیزی نیست غیر از مثلا یک سیستم نظاممندی از داده های مشاهداتی، یا چیزی غیر از مثلا کاربرد دقیق کامن سنس یا عرف عام نیست. خواستم میگم که این چنین نیست. علم فرابرده و مقوله ایست بسیار پیچیده. حتی اگر هم بخواهیم کمی بدبینانه کنیم، در واقع نگاه های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی هم در نظریه پردازی، در صورتبندی های نظر علمی و نظریه پردازی ها کاملا در واقع اثر گذاره. این یک دید. ممکنه شما بگید که علاوه بر اینها وقتی که ما به آسمان مثلا نگاه میکنیم، غیر از این که متوجه میشیم که غیر از مشاهدات ظاهری فرایندها و پدیدهای بسیار پیچیده‌تری وجود دارد که ما اونها رو نمیبینیم و با محسوسات ما حتی گاهی اوقات ناسازگاره و بلکه در ورای این مشاهدات پدیدهای بسیار پیچیده‌ای مثل هندسه فضا زمان، مثل گرانش، مثل اندرکنش های کوانتومی و امثال هم در واقع مدخلیت دارند. شما وقتی اینا رو میبینید شاید از یک زاویه دیگه هم بتوانید به موضوع نگاه بکنید، اونم نگاه فلسفی و متافیزیکی است. در واقع شما وقتی به عظمت آسمان و زمین نگاه میکنید گاهی اوقات احساس میکنید که ما موجود بشری به موجود بسیار خردی هستیم. میلیاردها میلیارد کهکشان، هر کدام شامل میلیاردها میلیارد ستاره و سیاره، چنان این عالم رو عظیم کردند که آدمی به واقع در این جهان بسیار پهناور و عظیم یک موجود خرد بسیار کوچکه. بنابراین ممکنه شما وقتی از این زاویه نگاه میکنید یک حالتهایی، یک احساسی، یک تفکرات دیگه‌ای به ذهن و ضمیر شما بیاد، همان چیزی که تحت عنوان گاهی اوقات تجربه دینی ازش در واقع نام برده میشه، احساس قدرت، یک قدرت فراگیری که این عالم رو سر و سامان داده است. جالب است که این نگاه در کتب آسمانی هم آمده، مثلا در انجیل در مزامیرش چه این آمده است، آیه 19: The heavens declares the glory of God. آسمان ها نشان دهنده عظمت الهی هستند و در واقع اینها و آسمان ها به نوعی عمل کرده دستان قدرتمند او هستند. یا در قرآن در سوره ملک تبارک الذی بیده الملک که اشاره می کند به عظمت عالم در برابر در واقع خردی انسان و بعد می گوید به این آسمان نگاه کن، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، هیچ اشکال و مشکلی در خلقت آسمان و زمین نمی بینی، فرج البصر هل ترا من فطور، دوباره نگاه کن آیا نقص و نقصانی می بینی، بعد می گوید ارجع البصر کرتین، دوباره نگاه کن، ینقلب الیک البصر و خاصا، به خودت برمیگردی احساس میکنی که این آسمان و زمین چقدر عظمت دارند. علی ای حال من نمیخوام اصلا اینجا وارد تفسیر قرآن یا انجیل بشم و امثاله، خواستم فقط این اشاره رو بکنم، نه علم خیلی مقوله آسانی است نه دین مقوله آسانی است، برای بحث رابطه علم و دین باید کاملا آشنا بود با داده های علمی و دستاوردهای دینی و من در قسمت بعد تلاش میکنم که توضیح بدهم که دست کم بخشی از این آموزه‌های علمی یعنی که آنشناسی نوین و لوازم اون چه ارتباطی با باورهای دینی و الهیاتی ما برقرار می‌کنند. معمولاً این چنین است که انتشار مقاله آلبرت اینشتین فیزیکدان مشهور در 1917 رو آغاز کیهان‌شناسی نوین می‌دانند. در واقع همونجوری که می‌دانید نظریه نسبیت خاص که در واقع در مورد اندازه‌گیری در سیستم‌های لخت یا اینرسی داره اینرسی بود در 1905 منتشر شد که در اونجا اینشتین فرض کرد که سرعت نور ثابته، حداکثر سرعت ممکن است و امثال هم، و بعد در 1915 با تعمیم نسبیت خاص به نوعی هندسه در واقع فضا زمان رو جایگزین گرانش نیوتونی کرد. در 1917 با تعمیم نظریه خودش بر کل ساختار کیهان به مثابه یک کل یا به مثابه یک موجود، مقاله اینش تحت عنوان ملاحظات کیهان شناختی در نظریه نسبیت عام. در واقع برای اینکه بتواند نظریه نسبیت عام رو تعمیم بده به ساختار کیهان به مثابه یک کل، مفروضات متعددی اینشتین داشت و چاره‌ای هم نبود. شما معمولا در نظریه پردازی علمی چاره‌ای غیر از در واقع یک سری مفروضات ندارید. مثلا فرض کرد که قوانین حاکم بر عالم در همه مکانها و زمانها ثابت و یکسانند. مثلا فرض کرد که ماده در سراسر جهات فضا به شکل تقریبا یک نواختی توزیع شده است. شما میدانید که در واقع بالاخره ماده در عالم به شکل متمرکز، یه جا در زمین متمرکز، یه جا در خورشید، یه جا در عرض و حضور کهکشان مثلا آندرومدا و امثال هم، و بعد ممکنه در جهات مختلف اینها توزیعشون متفاوت باشد. اما برای ساده سازی چاره‌ای غیر از این نداشت که اینشتین فرض کند که ماده در سراسر جهات فضا به شکل یک نواخت توزیع شده است. بعد فرض کرد عالم چگالیش ثابته و جهان ایستاست، که البته بعد معلوم شد جهان ایستا نیست، اما فرض اینشتین این بود که جهان ایستاست. بعد 10 معادله تقریبا به دست داد با توجه به این مفروضات که در 1925 اگر درست بگم یک ریاضیدان روس به نام الکساندر فریدمن سعی کرد اون معادلات دهگانه رو حل کنه و بعد اونها رو تقلیل داد به 2 معادله که البته معادلاتشو میتوانید به سهولت در اینترنت پیدا بکنید. اما آن چیزی که در این معادلات میخوام تأکید کنم بهش پارامترهاییست که در این معادلات به کار رفته و بعد در قسمت‌های بعد معلوم خواهد شد که چرا چنین تأکیدی رو من انجام بدم. مثلا توی این معادلات پارامتری شما دارید به نام R که در واقع شعاع عالم هست، کل عالم در یک زمان مشخص، روند R به روند T یعنی در واقع مشتق اول R به زمان هست که نرخ انبساط یا انقباض عالمه، مشتق دوم R به زمان یعنی روندوی R به روندوی T که در واقع شتاب انبساط یا انقباض عالمه، اولی سرعت دومی شتابه، G هست ثابت گرانش جهانی، رو هست مثلا میانگین چگالی جهان، پی هست میانگین فشار کل ماده در عالم، کا هست ثابت انحنای فضای جهان که اگر کا مثلا مثبت 1 باشه یعنی جهان بسته است، در نهایت جهان منقبض میشه، اگر منهای 1 باشه جهان بازه و انبساط فزاینده و دائمی خواهد داشت. چی میخوام بگم؟ نکته این است همه این پارامترها در مورد یک موجود است به نام عالم. بنابراین کیهان شناسی نوین مهمترین پیش‌فرضش این است که عالم یک موجوده. علی رغم اینکه از میلیاردها میلیارد عنصر تشکیل شده، اما شما می توانید کل این رو هم یک موجود در نظر بگیرید. بنابراین این یک بودن در اینجا امر اعتباری نیست، بلکه امر واقعیه. ویژگی های متعددی هم می توانید به این یک موجود نسبت بدهید. وقتی برگشتیم به اشکالات و اعتراضات، اهمیت این نکته معلوم خواهد شد. خب وقتی این نظریه ارائه شد و این صورت بندی و بعد فریدمن معادلات رو حل کرد، دانشمندان به تبع رفتن سراغ داده های تجربی که آیا این نظریه با داده های تجربی تایید می شود یا خیر. اولین داده تجربی مهم در این رابطه کشف هابل هست. هابل، ادوین هابل، در واقع ستاره شناس مشهور آمریکایی است که در دهه 20 میلادی مشغول رصد ستاره ها بود و بعد مشاهده کرد که ستاره ها هرچی از ما دورتر باشند با سرعت بیشتری دارن از ما فرار می کنند. به عبارت دیگر جهان در حال انبساط. خب وقتی جهان الان می بینیم که در حال انبساطه، لازمش و مفهوم و معنیش است که اگر شما در گذشته برگردید به گذشته، یعنی جهان کوچکتر و کوچکتر بوده، در یک زمان طولانی در گذشته، یعنی جهان از یک نقطه آغاز شده است. اسم اون نقطه مشهور شده است به سینگولاریتی یا تکینگی. دو، شاهد تجربه دوم کشفی بود که در واقع ویلسون و پنزیاس، دو نفر از متخصصین آزمایشگاه بل در 1964 کشف کردند. مشهور شده است به بک‌گراند مایکروویو رادییشن یا تابش زمینه کیهانی. اینا وقتی آنتن‌های ماهواره رو به هر طرف چرخوندن، دیدن که یک در واقع موج بسیار ضعیفی از همه جای فضا شنیده میشه. منبع این موج خیلی روشن نبود و باید براش یک نظریه ارائه میشد که این از کجا میاد. و معلوم بود منبع خاصی هم نداره، چون از همه اطراف و بدون تغییر در همه اطراف در واقع فضایی این موج دریافت میشد. پارامتر دوم یا شاهد دوم که باید توسط نظریه توضیح داده بشه، توزیع عناصر در گیتی یا در جهانه. مشاهدات نشون میده که تقریبا 75% عالم از هیدروژن درست شده، 25% هم از هلیوم، 0.01% از دوتریوم و بقیه عناصر دیگه بسیار اندک هستند. خب چرا اینجوریه؟ به چه دلیل اینقدر هیدروژن در عالم بسیار فراوانه، در مرتبه بعد هلیوم و بعد دوتریوم و بقیه عناصر؟ اینجا فقط من برای اینکه حداقل کشف ادوین هابل یک توضیح علمی پیدا کنه، یک در واقع فرایندی رو در فیزیک توضیح میدم که احتمالاً بسیار از شما شنیدید، اونم ردشیفت یا انتقال به سرخی است. شما وقتی که مشاهده کردید که وقتی یک آمبولانس یا ماشین آتش‌نشانی به شما نزدیک میشه، وقتی به شما نزدیک میشه صداش زیر هست، وقتی از شما دور میشه صداش بم میشه. این در امواج صوتی است، چون موج‌ها فشرده میشن و بعد باز میشن. مشهور شده از پدیده داپلر یا دوپلر، آنگونه که در زبان فارسی مشهوره. یک فیزیکدان است که در واقع این پدیده رو توضیح داد و فرمول‌بندی کرد. این اتفاق در مورد نور هم میفته. نور که به شما در واقع نزدیک میشه، در واقع به نظر میاد که طول موجش کوتاه‌تره، از شما که دور میشه طول موج بلندتر میشه. بر مبنای طول موجی که از سیارات دورتر و دورتر به ما میرسه، میشه فهمید که آیا این داره به ما نزدیک میشه یا داره در از ما دور میشه. در واقع هابل بر مبنای همین طول موج نورهای رسیده به تلسکوپ متوجه شد که کهکشانها و ستارهای دوردست از ما دور میشن و هرچه اینها دورترن سرعت فرارشون از ما بیشتر است. عرض کردم این انبساط آینده به معنای انقباض در گذشته است. یعنی اگر شما به گذشته برگردید، معنی و مفهومش این استش که در گذشته دور کل عالم بسیار متمرکز بوده است. همین منجر شد به نظریه نسبیت عام و این داده های تجربی و اینکه عالم در حال انبساطه، هندسه حاکم بر عالم ریمانیه. اگر شما در گذشته برگردید میرسید به نقطه‌ای به نام سینگولاریتی یا تکینگی و بعد در اون نقطه انفجار بسیار عظیمی رخ داده است. چرا؟ برای اینکه نقطه به شدت ناپایدار بوده. دما از تا حد بی‌نهایت فیزیکی، جرم همینطور، اما ابعاد در حد صفر فیزیکی. خب به شدت شرایط ناپایداره. انفجاری رخ داده است که به عنوان بیگ بنگ یا مهبانگ اصولا برای ما قابل تصور نیش عظمت و در واقع بزرگی اون انفجار. حالا معمولا چنین فرض می شود با توجه به داده ها، البته این تغییر میکنه، اما معمولا فرض میشه بین 13 تا 15 میلیارد سال قبل این اتفاق افتاده و جهان در واقع از یک تکینگی شروع شده و بعد شما میرسید به دورهای متعدد در تحول عالم. فقط اشاره میکنم که باید دقت بفرمایید در تکینگی، البته توضیحات بیشترش هم باز بعد خواهد آمد، چون این نیروهای شناخته شده طبیعت اصولا در هم فرو میریزن و هیچ تمایزی از هم ندارن، تمایز بین ذره و انرژی و ماده کلا از بین میره، اصولا ما نمیتوانیم صورتبندی فیزیکی دقیق از اون لحظه ارائه بدهیم. با این حال بعضی از مدل‌ها تلاش کردند که به قول خودشون اونها رو توضیح بدهند. اصطلاحاً بهش میگن در واقع پلانک، دوران پلانک یا دیوار پلانک، که در واقع 10 به توان منهای 43 ثانیه است. یعنی از زمان 0 تا 10 به توان منهای 43 ثانیه رو دوره‌ای است که شما نمیتوانید هیچ گونه صورتبندی فیزیکی روشنی ازش ارائه بدهید. این زمان بسیار کوتاه بعد از انفجار بزرگ آرام آرام شروع می کند عالم، یا تو نظریه تورمی به شکل شتابدار، به انبساط، و بعد آرام آرام عالم سرد میشه، ذرات تفکیک میشن، آرام آرام با گذشت میلیون ها و میلیارد ها سال عرض به حضور شما سیارات و صدارا و کهکشان ها تشکیل میشن تا میرسه به حیات امروزی ما و وضعیت امروزی ما که ملاحظه فرمایید و تشکیل زمین و حیات بر روی اون. خب این نظریه فیزیکی، البته میدانم بسیار کوتاه، بسیار مختصر، بسیار فشرده. انواع اقسام نظریه ها در مورد این انبساط هست، نظریه کلاسیک فریدمن هست، نظریه انبساط تورمی هست و امثال اینا، که من اصلا فرصت نیست وارد جزئیات بشم، حتما می توانید در اینترنت منابع بسیار خوبی برای اونا پیدا بکنید. به بعضی از این البته اشاره بار دوباره باز خواهیم گشت. اما اگر فرض کنیم که این نظریه درسته، کمان که امروزه بسیاری از فیزیکدانان بر این باورند که فعلا تنها نظریه قابل قبوله، معنی و مفهومش این استش که عالم از نظر زمانی متناهیه. یعنی 15 میلیارد سال حداکثر یا 13.8 میلیارد سال است که این عالم موجود شده است. البته دقت بفرمایید زمان هم با عالم درست شده، مکان هم با عالم درست شده، اما در هر حال به معنای این است که عالم حادثه، ازلی نیست. خب برخی از الهیدانان آمدن گفتن بسیار خوب، عالم حادثه، بنابراین مخلوقه، بنابراین خداوندی به عنوان خالق هست. به عنوان مثال پاپ پیوس 12 هم در 1951 یک سخنرانی کرده تحت عنوان اثبات وجود خداوند در پرتو علم تجربی مدرن. این جملات که نقل میکنم از ایشونه، البته خیلی کوتاه چون مفصل سخنرانی ایشون. میگوید علم حقیقی، من عین کلمات ایشون رو دارم ترجمه میکنم، علم حقیقی با درجهی به مراتب فزونتر خداوند را کشف میکند، که انهو خداوند پشت دری به انتظار ایستاده بود که دانش آن را گشود. در واقع به نظر میرسد که دانش امروزی شاهد موفقی برای آیه انجیل ارائه کرده است. اون آیه که بهش اشاره میکنه در واقع در سفر پیدایش است، جنسیس 1:3، که میگوید in the beginning، در آغاز خداوند آسمان و زمین را خلق کرد. And God said be light made and light was made. خداوند به نور گفت باش و نور شد. همون کن فیکون. در واقع این که میگه به نور گفت باش، کیهان‌شناسی نوین رو تایید میکنه، داره اشاره میکند که در کیهان‌شناسی نوین هم که انهو عالم از انفجار نور آغاز شده است، یک نور عظیمی در عالم منتشر شده و منجر به جهان امروزی شده است. خب این استفاده الهیاتی از نظریه مهبانگ یا بیگ بنگ اولین واکنش ها رو ایجاد. حالا صرف نظر اونایی که اصولا معتقدند علم ربطی به دین ندارد و امثال هم، اونایی که احساس کردند یا فیزیکدانانی که احساس کردند که داره به نوعی از عرض به حضور شما داده های علمی استفاده میشه در حیطه های الهیاتی من برایشون ثقیل بود. گفتن ما نظریه جایگزین ارائه میدیم. البته نظریه جایگزین بعدی هم هست که الان من اشاره میکنم. منتها به نخستین واکنش به نظریه بیگ بنگ میخوام اشاره کنم. اونم نظریه بود تحت عنوان استدی استیت تئوری یا استدی استیت مدل، یعنی نظریه حالت پایدار. این در 1948 صورت بندی شد توسط هرمان باندی، تاماس گولد و فرد هویل. منتها عرض کردم قبلا سه تا پدیده است که باید هر نظریه فیزیک اونا رو توضیح بده: انبساط، عرض به حضور شما توزیع عناصر در عالم، و بعد اون تابش کیهانی، ریزموج کیهانی که در همه جهات هست. اینا برای اینکه به اون پدیده رو بخوان توضیح بدن یک فرض خاصی کردن. فرض کردند ماده به شکل پیوسته در عالم داره خلق میشه، آن هم از عدم. یعنی فرضش این بود یک اتم هیدروژن در هر متر مکعب از فضا در هر 100 میلیارد سال از کتم عدم میپره به عرصه وجود. البته خب این مقدار بسیار ناچیزه، یک اتم هیدروژن در هر متر مکعب در هر 100 میلیارد سال، بنابراین اندازه گیریش تقریبا غیر ممکنه. اما این بسیار عجیب بود، چطور میشه یک چیزی از عدم ناگهان ایجاد بشه بدون هر علتی، اونم به شکل پیوسته، همون continuous creation یا خلق مدام. جالب است که وقتی که در مصاحبه ای گمان میکنم با هرمان باندی بی بی سی مصاحبه میکنه و ازش همین سوال میپرسه که آقا شما چطور میگویید که یک اتم هیدروژن خلق میشه بدون هیچ علتی، یه دفعه از عدم میپره وجود، درست مثل که تو این اتاق یه دفعه یه خرگوشی پیدا بشود بدون هیچ علتی؟ خب به نظر خیلی خلاف شهود و عجیب میاد. ایشون پاسخ داد که شما در نظریه بیگ بنگ فرض کردید کل عالم از عدم خلق میشه، حالا ما یه اتم هیدروژن ناقابل رو فرض کردیم تو این نظریه و شما دارید به اون یه اتم هیدروژن اشکال میگیرید. همینجوری در واقع پاسخ داد، یعنی یه پاسخ جدلی عجیب غریب. اصطلاح بیگ بنگ هم میدانید توسط اتفاقا همین هرمان باندی و دوستانش ابداع شد، در هم مصاحبه به عنوان مسخره این رو گفتن، به عنوان تمسخر بیگ بنگ، یعنی میخواستن مسخره کنن که آقا این چه نظریه که یه دفعه یه چیزی منفجر شده. اما این عنوان اینقدر تنین خوبی داشت که دیگه جا افتاده، امروزه این نظریه همه به این نام میشناسن. خب البته بعد یک سری از فلاسفه تلاش کردن بگن که این نظریه پیدایش هیدروژن رو میشه به شکل فیزیکی توضیح داد و این خلق از عدم نیست. مثلا مشهورترینش آدولف گرانباوم هست که یکی از مشهورترین فلاسفه علم و فلاسفه قرن گذشته است که همین چند سال پیش از دنیا رفت. مثلا عنوان مقاله دارد The Pseudo Problem of Creation in Physical Cosmology، یعنی شبه مسئله خلق در کیهان شناسی فیزیکی. اینو در نشریه فلسفه ساینس در 1989 نوشته. یا یک مقاله دیگه دارد Theological Misinterpretation of Current Physical Cosmology، یعنی در واقع تعبیر نامناسب الهیاتی از کیهانشناسی فیزیکی معاصر 1998. در اون مقاله تلاش کرده است که نشان بدهد خلق از عدم رو میشود در نظریه استدی استیت تئوری میشود به شکل فیزیکی توضیح داد. حالا اگر خودستایی نباشد بندم یک مقاله در نقد دیدگاه آدولف گرانباوم به زبان انگلیسی نوشتم در نشریه زایگون در 2011 منتشر شد و در اونجا نشان دادم که تصور آدولف گرانباوم و صورتبندیش از خلق عدم کاملا نادرسته. علی حال امروزه این نظریه اصولا طرفدار بین فیزیکدانان ندارد چون با شواهد تجربی خیلی سازگار نیست، بنابراین کلا این نظریه تقریبا از صحنه کنار رفته است علی‌رغم تلاش‌های فراوانی که بنیانگذاران اون کردند. این نخستین واکنش به نظریه مهبانگ بود. اما اجازه بدید بریم سراغ ابتدا لوازم الهیاتی یا براهینی که به نوعی تکیه می‌کنند بر این داده‌های کیهانشناسی و بعد واکنش‌ها به اون براهین رو خدمت شما بیان بکنم. در جلسه قبل در مقدمه عرض کردم که سه برهان مشهور یا سه گروه برهان مشهور در مورد وجود خداوند، برهان هستی شناسانه است، کیهان شناسه و آیتگرایانه. ما با برهان هستی شناسانه کار نداریم، چون اصولا از مفهوم خداوند تلاش میکند وجودش رو نتیجه بگیره که به بحث ما مربوط نیست. اما براهین کیهان شناسانه را شما میتوانید دو گونه طبقه بندی بکنید. یک، براهین کیهان شناسانه غیر کلامی. یعنی چی؟ در اینجا این کلام کازمولوژیکال آرگومنت که در واقع در فرهنگ غرب هم رفته، برهان کیهان شناسانه کلامی، در واقع اون باعث شده است که برخی از برهان‌ها بشن غیر کلامی. غیر کلامی یعنی چی؟ یعنی بر مبنای امکان عالم میرود سراغ اثبات وجود خداوند. عالم ممکن الوجوده، هر ممکن الوجودی نیاز به علت دارد، پس عالم نیاز به علت دارد. اینم باز خیلی بحث ما نیست، این باز بحث فلسفی است که ما کاری بهش نداریم. اون بحث که باش کار داریم برهان کیهان شناسی کلامی است. کلام، کازمولوژیکال آرگومنت. این کلام همون واژه‌ای است که در فرهنگ اسلامی بوده است که متکلمین و کلام و اینا دیگه بسیار مشهوره. این اصطلاح لاتین رو یک در واقع الهیدان و فیزیکدان آمریکایی به نام ویلیام لین کریگ بسیار مشهور کرد و جا انداخت. یه رساله دکتراش بود و یک کتاب تحت این عنوان نوشت و خودش هم در اونجا میگوید که من اصطلاح از غزالی گرفتم، این برهان رو از اصلش از غزالی گرفتم و بالاخره بر مبنای دادهای امروزی سعی کرده این برهان رو صورت بندی کنه و توسعه بده. صورت بندی این برهان به سادگی و آسانی چیه؟ اگر بخوام خیلی ساده بگم، مقدمه اول، وجود جهان آغازی دارد. این همون نظریه بیگ بنگه یا نظریه مهبانگه. مقدمه دوم، هر چیزی که وجودش آغازی دارد برای به وجود آمدن نیازمند علت است. مقدمه سوم، بنابراین جهان برای به وجود آمدن نیازمند علت است. چهار، به علاوه محتمل ترین علت ایجاد جهان خداوند است. دقت کنید، این برهان یه محتمل ترین، انکار نمی کند علل دیگری می توانند جهان رو ایجاد کنند، بلکه می گوید در قیاس با علل دیگر آن چیزی که احتمال قوی تر و معقول تری دارد این است که خداوند این عالم رو خلق کرده است. این صورت بندی ساده برهان. بنابراین از مقدمه این که وجود جهان آغاز دارد، هر چیزی که وجودش آغاز دارد نیازمند علت، جهان بنابراین نیازمند علت، علت عالم خداست. وقتی این برهان صورت بندی شد، خب پشتیبان مقدمه اول نظریه مهبانگ یا بیگ بنگ، پشتیبان نظریه دوم یه باور فلسفی است. آقا چیزی نمیتونه بدون علت رخ بده، هر چیزی که رخ میده، نه هر چیزی، هر چیزی که رخ میدهد نیازمند علت است. و یعنی این حرف که هر چیزی نیازمند علت است نادرسته. هر چیزی که رخ میدهد یعنی نبوده است و بود میشود نیازمند علت است. این هم میگن یکی امر کاملا شهودی است، بنابراین جهان نیازمند علته. خب اگر شما بخواید این برهان رو انکار کنید، طبیعی است میری سراغ مقدمات، میگید من مقدمات رو قبول ندارم، بنابراین برهان رو انکار میکنید. واکنش ها هم به همین ترتیب جلو رفته است، یعنی رفتند و تلاش کردند با یا ادعای فیزیکی یا ادعای فلسفی مقدمات انکار بشود. مثلا یک فیلسوف معاصری است به نام کوینتین اسمیت، گفته آقا اصلا چه کسی گفته پیدایش عالم نیازمند علته؟ نه خیر، پیدایش عالم یک فرایند ایجاد خودانگیخته است و بدون علت، از عدم عالم اومد وسط، همین، نیاز علت نداشت، خودانگیخته. البته خودانگیخته خیلی حرف عجیب غریبیه. خودانگیخته وقتی است که چیزی باشد خودش را به خودش انگیزه ای بدهد. مثلا میگن آقا به آدما میگن خودانگیخته باش، یعنی شما اول هستی، بعد سعی کن روی روح روان خودت کار بکنی، انگیزش درونی پیدا کن. آ وقتی من نباشم خودانگیخته هستن یعنی چی؟ یعنی این حرف کوینتین اسمیت گمان میکنم منحصر به فرده، یعنی هیچ فیزیکدان و فیلسوف دیگری من نمیشناسم ادعای به این نامعقولی رو پذیرفته باشه. حتی بسیار از خدا ناباوران هم به این قاعده ملتزمند که از عدم چیزی بیرون نمیاد. عدم عدم میزاید به اصطلاح، این اصطلاح لاتینی خیلی مشهوره، اکس نیهیلی نیهیلی فیت، یعنی از عدم چیزی غیر از عدم بیرون نمیاد. برابری یعنی چی؟ چیزی از خودش خودشو خلق کرده یا بدون علت از عدم پریده به عالم وجود. آمدن یه دو گفتن نه آقا این توجیه علمی دارد. شما اگر برید سراغ قوانین کوانتوم مکانیک، شما اصلی در کوانتوم مکانیک دارید که میتواند این ادعا رو توجیه کنه. اون اصل چیه؟ اصل عدم قطعیت هایزنبرگه. هایزنبرگ فیزیکدان مشهور آلمانی برنده جایزه نوبل در دهه 20 میلادی یک اصلی رو صورت بندی کرد، دلتا اکس در دلتا پی بزرگتر مساوی اچ بار دوم، یعنی اکس در واقع موقعیت ذره است، پی اندازه حرکتشه، اچ بار هم که عدد پلانک. یعنی شما اگر موقعیت یک ذره رو به شکل دقیق تعیین کنی، مومنتومش نامعین میشود به مقدار بسیار زیاد. اگر مومنتومش رو تعیین کنی، در واقع موقعیتش نامعین و نامشخص میشه، همواره این نامعینی میماند. یعنی شما نمیتوانی به شکل دقیق مشخص کنی که این ذره در کجا و چه وضعیتی است. بنابراین شما نمیتوانی حالت بعدی ذرات اتمی رو با دقت معین بکنید. میگه حالا فرض کن کل جهان یک حالت کوانتومی است. خب بنابراین جهان میتواند بدون علت و بدون به شکل نامعین یه دفعه پیدا و ظاهر شود. این استفاده از کوانتوم مکانیک برای این گونه استدلال فسری بسیار غریبه. اولا شما میتوانید کوانتوم مکانیک رو نه بر مبنای بی نیازی از علیت، بلکه به معنی پیشبینی ناپذیری تفسیر کنید. یعنی بگید من نمیتوانم پیشبینی بکنم که چه اتفاقی برای ذره میفتد، اما حرکات ذره معین است، آیندهش مشخصه، معلول یک علت سابق است. این رو در واقع دیدگاه است که اینشتین داشت، این جمله مشهور که خدا در جهان تاس نمیریزد به همین معنا. پیش بینی ناپذیری امر معرفت شناسانه است، ناشی از نقص علم ماست. اما بی نیازی از علیت یا نامعین بودن در واقع یک امر هستی شناسانه است. شما نمیتوانی از امر معرفت شناسانه به امر هستی شناسانه به همین سادگی پل بزنی و ادعا بکنی. حتی اگر بپذیریم، آقا بسیار خوب، این عدم تعین در ذات طبیعت، همان گونه که تفسیر کوپنهاگی از در واقع تحت تاثیر بور این گونه گفته است، باز هم منطقا اون تفسیر با این ادعا ملازم نیست که حوادث جهان کوانتومی میتوانند بدون علت رخ دهند. حد اکثر ادعا اینه، علت متعین وجود ندارد، نه اینکه هیچ علتی ولو احتمالاتی نمیتواند وجود داشته باشد. برای اینکه عدم قطعیت با علیت سازگاره. جالب، خود کوینتین اسمیت اینو میپذیره. یعنی خود کوینتین اسمیت که حرفو زده میگه این رفتی بعد از عدم قطعیت ندارد. مقاله نوشته است The Uncaused Beginning of the Universe، در واقع میگه آغاز غیر علی عالم 1988، میگوید حد اکثر چیزی که عدم قطعیت میتواند نشان دهد این است که تغییر شرایط ذرات کوانتومی، به عنوان مثال تغییر مکان ذره از الف به ب، فرایند علی نیست. اما این اصل هیچ چیز در مورد عدم حاکمیت علیت یا بی‌نیازی آغاز مطلق عالم از علیت بیان نمی کند. بنابراین این اصل حتی اگر درست و باشد و پذیرفته شده باشد، به این معنا نیست که چیزی که نبود و ایجاد شد بی‌نیاز از علت است. اصل علیت چنان آشکاره، حتی افرادی که مشهورن که با اصل علیت مخالف نیستند، در واقع باور داشتن، منتها اشکال دیگه ای داشتن. به عنوان مثال دیوید هیوم که مشهور است منکر اصل علیت بوده، در نامه ای که به دوستش در واقع جان استوارت در 1754 می نویسه اینجوری میگه، اما اجازه بده من دارم نقل میکنم و ترجمه میکنم، اما اجازه بده به تو بگویم که هرگز این گزاره مهمل را بیان نکردم که هر چیزی میتواند بدون علت ایجاد شود. تنها چیزی که گفتم این است که یقین ما به نادرستی گزاره، یعنی هر چیز پدیداری نیاز به علت دارد، نه مبتنی بر برهان است و نه مبتنی بر شهود، بلکه منبع دیگری دارد. میگه من در مورد علیت مشکل معرفت شناسی دارم، وگرنه من نمیگم علیتی در عالم وجود ندارد. اما واکنش دوم، همون آدولف گرانباومی که فیلسوف بسیار مشهوری بود، آمد گفت عالم از نظر زمانی متناهیه اما آغاز زمانی نداره، چون زمان با خود عالم آغاز شده. بعد ادعاش این است که این جهان با تناهی زمانی خود همواره وجود داشته است. اما این هم باز به نظر میرسد ادعای نامعقول و عجیبی است. اصلا معلوم نیست معنی این جمله یعنی چه، که عالم در عین حال که از نظر زمانی متناهی همواره بوده است. یعنی این دوتا به نظر کاملا متناقض و پارادوکسیکال میرسند. حتی اگر بپذیریم که زمان هم با این عالم آغاز شده و وجود مستقلی نداره، باز هم نمیتوان ادعا کرد که نظر زمانی متناهی است و همواره در این حال همواره وجود داشته است. بالاخره این همواره در چیزی در حدود 13.5 میلیارد ساله، نه ابد، نه در واقع نامتناهی. بالاخره 13.5 میلیارد سال بوده و سوال هستش که چه شده است که در 13.5 میلیارد سال گذشته این حادثه بیگ بنگ رخ داده است. علاوه حتی اگر بپذیریم که زمان جهان و زمان همواره بودند، باز هم این ادعا توضیح نمیدهد که این عالم امکانی چرا وجود دارد در حالی که میتوانست وجود نداشته باشد. به هر حال این نگاه به این پاسخ یا این ببخشید این رویکرد آدولف گرانبام هم من تا جایی که میدانم هیچ طرفداری غیر از خودش ندارد. باز یه پاسخ عجیب تری یا غریب تری دیگری هست، اونم گفتن بله قبول، عالم آغاز زمانی دارد، آغاز زمانی هم نیازمند علت است، اما این علت خداوند نیست. چه چیزی است؟ قوانین طبیعت، معادلات ریاضی. یعنی یک موجودات دیگری غیر از خداوند این عالم رو خلق کنه. اونا چی هن؟ قوانین طبیعت، قوانین ریاضی هن. اینجا از باید توضیح بدم که یه روکردی است در فلسفه ریاضیات تحت عنوان پلیتونیزم یا افلاطونیگری که در واقع معتقدند هویات ریاضی مخلوق ذهن ما نیستن، در ذهن ما نیستن، بلکه اینا مستقل از ما در یک عالم افلاطونی وجود دارند. شبیه، یعنی مثلا در یه عالمی عدد دو هست، نه دو تا شی، خود عدد دو، خود دایره، خود مربع، خود عدد پی، اینها موجودات هستن مستقل از ما و ما اینا رو نمیسازیم، اینا رو کشف میکنیم. شبیه این در فلسفه علم بعضی ها معتقدن که قوانین هم قوانینی هستن مستقل از عالم، در یک عالم افلاطونی به شکل ضروری و ازلی ابدی هستند. در واقع اونا حاکم بر این عالم هم. قانون چیزی نیست که از روابط بین اشیا انتزاع بشه، بلکه اون قانون به اشیا میگه چگونه عمل کن. البته این دیدگاه خیلی طرفداری نداره، بلکه دیدگاهی است که طرح شده است. اما نکته اینه، حتی اگر فرض کنیم هویات ریاضی هویاتی هستند ازلی در یک عالم افلاطونی، آخه چگونه میشه موجودی مثل عدد دو عالم رو خلق کنه؟ یا یه قانونی مثل مثلا F مساوی MA یا رابطه ریاضی این عالم رو خلق کنه، حیات رو ایجاد کنه، این عالم این پیچیدگی رو. بالاخره بعید ماست که کسی معتقد باشد اون هویات دارای شعورند، دارای آگاهند، دارای ارادند. خیلی بعید میرسه. اگر اونها هم ضروری باشن، هم ازلی و ارادی، که در واقع میشن همون خدا. خب بگن خدا عالمو خلق کرده، چرا اصرار است که یه موجودی باشد که ناآگاه، غیر مختار، حالا بدون کانشسنس و آگاهی و بعد اون عالم رو خلق کرده؟ به نظر این ادعا هم خیلی ادعای معقولی نیست. برخی اومدن گفتن اصلا این خلق عالم از عدم هیچ توضیحی ندارد، اصلا شما نمیتوانید توضیح را بدید، مسئله لاینحله، بنابراین صورت مسئله رو پاک بفرمایید. مثلا نیکولاس اوریت که یک فیلسوف معاصر هست، کتابی نوشته است، در اون کلاب تلاش کرده است که براهین وجود خداوند رو مخدوش بکنه، همه براهینی که تا حالا اقامه شده یا اکثرشون رو، در اونجا ادعا میکند که اصولا خلق از عدم توضیحی ندارد، نمیشود براش توضیح راه داد. بالاخره اینم به جای اینکه پاسخ بده مسئله رو سعی میکنه کنار بذاره. اینم در واقع منحل کردن یا کنار گذاشتن مسئله است، پاک کردن صورت مسئله است. اما اینا عمدتاً دیدگاه های فلسفی بود. اما در بین فیزیکدان ها هم اومدن تلاش شده و تلاش کردن برخی که پاسخ فیزیکی بدن. مثلا گفتن آقا جهان ازلی است. درسته ما نظریه بیگ بنگ داریم، اما جهان در کلیتش ازلی است. چرا؟ یکم مدل عدالت پایدار بود که عرض کردم، که البته امروز طرفداری ندارد. مدل جهان‌های نوسانی داریم. جهان نوسانی چیست؟ به این باز خواهیم گشت، فقط اشاره می‌کنم. ادعای این است که عالم از یک بیگ بنگ شروع میشه، بزرگ میشه، منبسط میشه، دوباره بر اثر غلبه گرانش بر انرژی حاصل از انفجار دوباره منقبض میشه و بعد میرسیم به بیگ کرانچ. اون اول بیگ بنگ بود، میشه بیگ کرانچ، یعنی یک انقباض نهایی، دوباره عالم منقبض میشه، اون شرایط ناپایداره، دوباره یک انفجار جدید. بنابراین این نوسانات عالم، شروع از بیگ بنگ، انبساط، انقباض، انفجار، دوباره انبساط، انقباض، انفجار، همواره بوده، همواره خواهد بود. شما نامتناهی عالم دارید و این نامتناهی عالم در واقع باعث شد که عالم ازلی باشه. وقتی هم عالم ازلی بود به زعم این حضرات دیگه نیازی به وجود خالق ندارد. یا مثلا اومدن گفتن که ما نظریه استرینگ تئوری داریم، نظریه ریسمان ها، یا مدل کوانتومی حلقه یا لوپ کوانتوم داریم. اینا بسیار نظریات پیچیده ایه، من اصلا نمیتوانم در این کلیپ وارد این جزئیات اینا بشم. اما چیزی که میخوام عرض کنم در یک جمله است: هیچ کدام از این نظریه ها و مدل ها شاهد تجربی قانع کننده که ندارند. هیچ، برخیشون اتفاقا خلاف شواهد تجربی هن، مثل نظریه حالت پایدار، مثل مدل جهان نوسانی. البته از کنم مدل جهان نوسانی در برهان نظم باز خواهیم گشت با اشکالات بیشتری که اونجا خواهیم گفت، اما این نظریه ها عمدتا نظریه پردازی هایی هستند که در واقع صرفا روی کاغذن، هیچ گونه در واقع پشتیبانی علمی روشن و شواهد تجربی که قانع کننده باشه ندارن. عرض کردم برخشون اصلا برخلاف شواهد موجودن. اگر از اینا بگذاریم، اون مدلی رو که جلسه قبلم عرض کردم این استش که شما میتوانی عالم از عدم خلق شده، قبول، تناهی زمانی دارد، قبول، جهانم نوسانی نیست، ازلی هم نیست، اما ما میتوانیم، ادعا این است که برای خلق از عدم یک فرایند فیزیکی و مکانیزم فیزیکی برای شما در واقع صورتبندی کنیم و ارائه بدهیم. به عبارت دیگر ادعا این است که خلق عالم از عدم قابل توضیح بر مبنای قوانین علمی است. چند مدل در اینجا مطرح شده، مثلا ترایون ویلنکین یکی از مدل هاست. اینا اسامی افرادی است که این مدل ها رو ارائه دادن و مدل شاید مشهورتر از همه مدلی است که استیون هاوکینگ و هارتل دادن. هاوکینگ هارتل مدل در واقع معروف شده، مدل هاوکینگ هارتل. هارتل یک فیزیکدان آمریکایی است، استیون هاوکینگ هم که فیزیکدان مشهوری است که چند وقت پیش دنیا رفت. اما واقعش این هستش که باز این مدل ها پیچیده است. من نمیخوام وارد جزئیات بشم، فعلا کلیات رو دارم عرض میکنم. اگر شما به جزئیات این مدل ها برید، اصلا مفهومی که اینا از عدم ارائه میکنن با عدم فلسفی کاملا زمین تا آسمان فرق میکنه. مثلا میگن ما یک کوانتوم فلکچویشن داریم، افتخیز کوانتومی، که در آن ذرات از عدم خلق میشن دوباره معدوم میشن. آقا افتخیز کوانتومی یک موجود است، عدم یعنی هیچی نیست، نه میدان، نه کوانتوم، نه فلکچویشن. اما وقتی شما میگید من یک کوانتوم فلکچویشن دارم، یعنی یه موجود رو فرض کردی بعد اون رو میکنی علت ایجاد. یا مثلا هاوکینگ در مدل خودش مفاهیمی رو و مقولاتی رو پیشنهاد میکنه که بسیار نامعقول، حتی غیر قابل درکه، مثل زمان موهومی. خب ما زمانی که باش سر و کار داریم به نظر میرسد زمان واقعی است. مثلا من میفهمم یک ساعت یعنی چه، شما متوجه میشید ساعت 2 تا 3 یعنی چی، این ریل تایمه. اما ما یک اعدادی داریم در ریاضیات بهش میگن اعداد موهومی. میدانید که جذر اعداد مثبت مشخص، جذر 4 مثلا میتواند مثبت 2 یا منهای 2 باشد، اما جذر منهای 1. خب اومدن در اینجا در واقع یک عددی فرض کردن ریاضیات به عنوان i2، عدد i به توان 2 مساوی منهای 1، تا بتواند معادلات ریاضی رو حل کنند. هاوکینگ در مدل خودش میگوید که این عدد موهومی ساخته ریاضیدانان نشان دهنده ماهیت زمانه. سعی میکنه زمان موهومی فرض بکند که واقعا قابل فهم نیست، حتی گمان نمیکنم خودش هم فهم فیزیکی روشنی داشته باشد. البته معادله داره اما فهم فیزیکی روشنی ازش نداره. و بعد حتی ادعا میکنه، میگه شاید همون زمان موهومی واقعی باشد، زمان واقعی موهومی باشد. اینم از این عجیبتر نمیشود در عالم سخن گفت. و بعد اینا گمان کردن که اگر هاوکینگ رو عرض میکنم به خصوص، که اگر آغاز زمانی عالم رو انکار کنی یعنی عالم بی نیاز از علته، حالان که عالم میتواند دارای خلق مدام باشه. یعنی عدم آغاز زمانی عالم ملازم و بی نیاز از علیت نیست، اینم باز مقالطه دیگریست. از این اشکالات تو این مدل ها بسیار فراوانه. باز شنوندگان و بینندگان محترم رو ارجاع میدم که مقالاتی که بنده در این زمینه نوشتم و دیگران هم نوشتم بسیار زیاده، که البته من عرض به حضور شما دو تا مقالهش به زبان انگلیسیه: Quantum Fluctuation and Critical Analysis of the Physical Approach to the Creation Ex Nihilo of the Universe. اینا در واقع اسامیش میاد، یا The Laws of Nature and Creation of the Universe Ex Nihilo، که در اونجا در تلاش کردم نشان بدم که آنچه که این مدل ها تلاش میکنن به عنوان خلق از عدم توضیح بدن، در واقع همه چیز از غیر از خلق از عدم، اصلا هیچ توضیح قانع کننده برای خلق از عدم نیست. خب این یک گروه از برهان ها، صورتبندی و واکنش ها. گروه دیگر از برهان ها، برهان غایت‌گرایانه یا برهان نظم. این هم صورتبندیش در ظاهر بسیار ساده است. مقدمه یک، جهان و هر آنچه در آن است به ویژه موجودات زنده منظمند، نظم دارند. حالا نظم هر معنایی که تو ذهن شما باشه، من اصلا نمیخوام وارد جزئیات بشم که نظم رو تعریف کنیم یعنی چی، ولی فعلا همون نظم به معنای کامانسس و عرفیش. ما بالاخره الان نتوانیم نظم رو دقیق تعریف کنیم، ولی فرق یک سیستم منظم از بی‌نظم رو کاملا درک میکنیم. مقدمه دوم، هر آنچه منظم است نیازمند ناظم هوشمند برای ایجاد آن است. نتیجه، پس ایجاد نظم موجود در جهان و هر آنچه در آن است نیازمند ناظم هوشمند است. خب مثال مشهورش که یه در واقع در ادبیات امروزی خیلی فراوان ازش اسم برده میشه، مثال ساعت و ساعت ساز از ویلیام پیلی. ویلیام پیلی یک فیلسوف انگلیسی است، مادر تقریبا هیوم هست، که این مثال رو میزنه که وقتی شما یک ساعتی رو میبینید که دقیق و منظم کار میکنه، در چه میگیرید پس یک ساعت ساز هوشمند اینو طراحی کرده، عالم منظمه، و بعد مقایسه میکنید ببینید پس این عالم باید یک خالقی داشته باشه. برهان نظم دو تا شکل کلی دارد، آنگونه که در ادبیات آمده، یک لوکال یا محلی، دو جهانی یا گلوبال. برهان نظم محلی میره سراغ نظم در موجودات زنده، یعنی موجودات زنده روی زمین رو در نظر میگیره و بعد میگه اینا دارای نظمن، خیلی سیستماشون پیچیده و منظمه، بنابراین یک خالقی داشتند. در واقع همون ویلیام پیلی که عرض کردم در نچرال تیولوژیش یا الهیات طبیعیش سعی میکنه بره سراغ این موارد. خب آن چیزی که در اینجا در رابطه علم و دین مطرح شده نظریه فرگش داروینه. خب عده زیادی معتقدن یا ادعا میکنند که نظریه فرگش داروین میتواند نظم موجود در موجود زنده رو توضیح بده، نیازی به ناظم هوشمند ندارد. این برهان نظم محلی است یا لوکال آرگومنت. یک گلوبال آرگومنت داریم، نظم جهانی، در اینجا نمیره سراغ موجودات زنده به عنوان مصادیق موجودات منظم، بلکه میره سراغ نظم در کل عالم و همینطور نظم آغازین. بنابراین شما در برهان گلوبال استدلال میکنید بر وجود خداوند با ارجاع به نظم موجود در جهان به مثابه یک کل. آنچه که ما در اینجا میخوایم بریم سراغش دومیه، گلوباله، لوکال رو نمیریم، چون آنچه که به کیهانشناسی مربوط هست این برهان گلوبال هست، نه برهان لوکال. برهان لوکال خودش یک سلسله درس ها به بحث های مفصل پیرامون خودش داره که من فعلا به اون نمیپردازم. بنابراین ما بریم سراغ برهان نظم در حالت گلوبالش. نکته این است فقط به عنوان تذکر، برهان نظم برهان قیاسی نیست، بلکه از نوع برهان استنتاج بهترین توضیح است یا IBE، اصطلاحش بگن inference to the best explanation. توضیح چیه؟ ما معمولا سه نوع استنتاج داریم. استنتاج استقرایی، مثلا شما میگویید سقراط فانیست، رضا فانیست، حسن فانیست، دیوید فانیست، مایکل فانیست، پس همه انسان ها فانی هند. این استقراه، یعنی شما از جز به کل میرسید. یه برهان قیاسی دارید، شما میگویید همه انسان ها فانی هند، سقراط فانیست، پس سقراط فانی است. این قیاسه. خب بحث مفصلی شده است که قیاس منتج به نتیجه است اما استقراه نیست. منتج به نتیجه است یعنی چی؟ یعنی اگر شما مقدمات قیاس رو بپذیرید نتیجه حتما از توش در میاد، یعنی اگر مقدمات رو بپذیرید نتیجه رو رد کنید دچار تناقض میشید. استقرا اینجوری نیست، شما میتوانید مقدمات رو بپذیرید نتیجه رو انکار کنید دچار تناقض هم نشید. شما میتوانید بگویید سقراط فانیست، رضا فانیست، حسن فانیست، مایکل فانیست، اما همه انسان ها فانی نیستند، شما دچار تناقض نمیشید. در کنار این دو استنتاج که سابقه بسیار طولانی دارن، از شاید از زمان خلقت آدم و صورتبندی فلسفیش از زمان یونان تا به امروزه، یک صورت استنتاج دیگری مشهور است که البته شاید به شکلی در نوشته‌های قبلی بوده اما صورتبندی مهم و شایعش رو پرس، فیلسوف مشهور پرگماتیست آمریکایی، انجام داد. اونو بهش میگن ابداکشن. استقرا اینداکشن، قیاس دیداکشن. اسم اونو گذاشت ابداکشن یا IBE، که البته تفاوت‌های جزئی با هم دارن ولی به اون تفاوت کاری نداریم. اینجا شما چیکار می‌کنید؟ در واقع میگید که ما یک سری شواهد داریم، چند تا نظریه رقیب داریم، نظریه ای رو میپذیریم که بهترین توضیح برای این شواهد باشد. حالا مثال مشهورش اینه، فرض کنید مثلا در منزل شما پنیری بوده گم شده. شما انواع اقسام نظریه ها میتوانید برای گم شدن این ارائه بدهید. یک، پنیر رو من قبلا خودم خوردم. دو، الان برای همین نیست. دو، موش اینو خورده. سه، اجنه اومدن اینو برداشتن بردن. چهار، پنیر اصلا معدوم شده. پنج، دزد آمده برده. انواع اقسام نظریه ها. بعد شما نگاه میکنید که در کجا مکان در چه شرایطی هستید، میگید بهترین نظریه‌ای که توجیه میکند گم شدن پنیر این است که مثلا موش اومده خورده. اینو بهش میگن ابداکشن یا آی بی. نکته این استش که برهان نز از این سنخه، یعنی قیاسی نیست. اینگونه نیست که شما اگر مقدمات رو پذیرید نتیجه رو انکار کنید دچار تناقض میشید. نه، بلکه میخواد بگوید که شما برای توضیح نظم و توجیه نظم بر عالم چند تا نظریه دارید. یکی از این نظریه باور به وجود خداونده. این نظریه معقولتر است نسبت به نظریه های رقیب، یعنی در واقع به این شکل پیش میرود. بنابراین ما استنتاج قیاسی یا استقرایی نمی کنیم. خب مقدمه اولی نظریه چه بود؟ عالم موجودی است منظم. اصطلاحاً بهش میگن که عالم فاین تیونینگش یا فاین تیونینگ دارد، یا ثوابت عالم به شدت و به مقدار بسیار عجیبی به شکل دقیق تنظیم شده است تا منجر شده است به حیات امروزی. هم قوانین فیزیکی در طول عالم، هم شرایط مرزی باندری کاندیشن، باندری کاندیشن یعنی شرایط اولیه، همون شرایطی که در آغاز عالم وجود داشته، چنان با دقت تنظیم شدند که امکان ظهور حیات رو فراهم ساختند. این در واقع پشتیبان مقدمه اوله که جهان در به مثابه یک کل بسیار دقیق و منظمه. اگر بخوام این رو توضیح بدم، یه مقدمات علمی میخواد، جسارتاً به فشرده اشاره میکنم. ببینید، ما در طبیعت 4 تا نیرو داریم. نیروی شناخته شده، البته ممکنه بازم باشه، ولی آنچه که شناخته شده این 4 تا نیروه. یک، نیروی گرانش. دو، نیروی الکترومغناطیس. سه، نیروی ضعیف هستی که نیروی گرانش همان نیروست که میدانید که در واقع توی فیزیک نیوتونی عامل حرکت سیارات و یا افتادن اشیا است. نیروی الکترومغناطیس همان نیروست که بین آهن رو با اینا در واقع مرسوم همه ملاحظه کردید. نیروی ضعیف هستی مسئول واپاشه هستی و تغییر طبیعی یک ذره زیر اتمی و تبدیلش به یک ذره زیر اتمی دیگه است. حالا جزئیات من واردش نمیشم. یکم نیروی هستی قوی است، در واقع strong nuclear force، که مسئول پایداری هسته اتم و نگهداری پروتون ها و نوترون ها در کنار یکدیگره. میدانید که پروتون ها در واقع ذراتی هستند مثبت، ذرات مثبت باید همدیگر رو دفع کنن، اما اینا در کنار هم در هسته موندن. یه نیروی بسیار قدرتمندی وجود دارد که اینا رو کنار هم نگه داشته. این همان نیروی قوی هسته است. اگر مثلا فقط به عنوان مقایسه، اگر عدد نیروی قوی هستی رو 1 بگیریم که بسیار نیروی قدرتمندیه، قدرتمندترین نیروی شناخته شده، الکترومغناطیس 1/137، یعنی 1/137 این نیرو توان دارد. نیروی ضعیف هستی 10^-6، یعنی بسیار ضعیفه. و نیروی گراویتی یا گرانش 6^-39، یعنی اصلا در واقع قدرتش در مقابل قدرت قوی هستی تقریبا نزدیک صفر. اما در جهت مقابل گرانش در ابعاد بسیار عظیم کار میکنه، در ابعاد ستاره و کهکشان ها کنشش بسیار آشکاره، اما نیروی قوی هسته‌ای در حد هسته های اتم کار میکند. خب این 4 تا نیرو که تعیین کننده رفتار طبیعت و عالم هست. حالا دانشمندان محاسبه کردن، محاسباتی که شما عرض میکنم تقریبا محاسبات دقیقه، که چه اتفاقی می افتاد اگر این نیروها اندازه هاشون تغییر می کرد. چند تا نمونه و مثال. گفتن اگر نیروی قوی هسته‌ای فقط 2% اضافه می شد به آنچه که هست، در عالم اصولا پروتونی نداشتیم، در نتیجه اتمی هستن نداشتیم، و درنچه نه سیاره‌ای داشتیم، نه ستاره‌ای، نه کهکشانی، نه حیاتی، نه انسانی. یعنی با دقت 2% این دقیقه. اگر نیروی ضعیف هسته‌ای فقط به مقدار 3.4% زیادتر از آنی بود که الان هست، در عالم هیدروژن اصلا ایجاد نمی‌شد، بنابراین حیاتی هم وجود نمی‌آمد، کهکشان و ستاره‌ای هم تشکیل نمی‌شد. اگر نیروی ضعیف هسته‌ای به مقدار 9% کمتر می‌شد، عناصر سنگین‌تر از هیدروژن تشکیل نمی‌شد، بنابراین فقط در عالم یک جهان پر از هیدروژن فقط داشتیم، حیات ایجاد نمی‌شد. گرانش 10^39 بار ضعیف‌تر از نیروی الکترومغناطیسه. اگر به جای 10^39 10^33 بار ضعیف‌تر بود، ستاره‌ها جرمشون 1 میلیارد بار کمتر بود، 1 میلیون بار سریع‌تر می‌سوختند. اصولاً فرصتی برای تحول و حیات پیدا نمی‌شد. یک فیزیکدان و کیهان‌شناس بسیار مشهور انگلیس است، مارتین ریس، که عضو انجمن سلطنتی علم انگلیس بوده، آدم بسیار شناخته شده است. آمده 6 تا ثابت معرفی کرده که نشان بدهد که چقدر این عالم دقیق تنظیم شده. اولی N، اصل گذشته اصول حروف انگلیسی، N نسبت قدرت الکترومغناطیس است به نیروی گرانش، 10^36. بعد گفته اگر N یک کمی از این کوچکتر بود، جهان بسیار کوچک میشد، اصولا زمان کافی برای ظهور حیات وجود نمی داشت. دومی اپسیلونه، اینا رو که اینترنت هم میتونید پیدا بکنید، اینا بسیار پارامترهای مشهوری هست. قدرت نیروی لازم برای پیوستن و نگه داشتن پروتون ها و نوترون ها در اون هسته اتم، این از 0.207. اگر 1/1000 کمتر یا بیشتر بود، یعنی به جای 0.207 بود 0.206 یا 0.208، ما اصولا وجود نداشتیم. اومگا نسبت گرانش هست به انرژی انبساط در عالم هست تقریبا 0.3. اگر خیلی بیشتر یا کمتر بود، جهان یا در زمان بسیار دور کلن فرو میریخت یا هیچ ستاره و کهکشانی تشکیل نمیشد. لاندا ثابت کیهانی است، 0.7. اگر اندکی کمتر بود، جهان کونی وجود نداشت. کیو نسبت انرژی گرانشی مورد نیاز برای نگه داشتن اجزای کهکشان نسبت به انرژی معادل جرم میشه، 1/100000. اگر کمتر بود کهکشان بدون ساختار میشد، اگر بزرگتر بود جهان مملو و سیاه‌چاله میشد، هیچ ستاره و کهکشانی شکل نمی گرفت. و دی آخرین پارامتر، تعداد ابعاد فضایی 3 است. ما 3 تا بعد x و y و z داریم، طول و عرض و ارتفاع. اگر فضا 2 بعدی یا 4 بعدی بود، حیات اینجوری که ما میشناسیم اصولا شکل نمی گرفت. اگر از همین بریم سراغ شرایط مرزی یا باندری کاندیشن، اگر سرعت انبساط عالم 1/1000000 بیشتر از مقدار واقعیش بود، 1/1000000 ستاره یا عناصر سنگین تشکیل نمی شدند. اگر سرعت انبساط عالم 1/1000000000، یعنی 1/1000000000 بیشتر از مقدار واقعی بود، جهان پیش از اینکه مقدار کافی سرد بشه تا عناصر تشکیل شوند، در هم فرو می ریخت و عناصر ایجاد نمی شدند. این قوانین انقدر دقیق تنظیم شدن که حتی فیزیکدان ملحدی مثل استیون هاکینگ تعجب میکند. این جملات که نقل میکنم از استیون هاکینگه، میگوید قوانین علم آنگونه که ما اونا در حال حاضر میشناسیم حاوی اعداد بنیادین بسیاره. مثل چی؟ مثل اندازه بار الکترون، همینطور نسبت جرمهای پروتون و الکترون. و بعد میگه the remarkable fact، یک واقعیت بسیار جالب توجه و عظیم و عجیب این است که اندازه این مقادیر چنان دقیق تنظیم شدند تا امکان بروز و ظهور حیات رو فراهم کردند. خب اگر شما این مقدمات رو در نظر بگیرید، بنابراین و این شواهد رو ادعا می شود، مقدمه اول، جهان به مثابه یک کل بسیار منظم است. مقدمه دوم، هر آنچه که منظم است نیازمند ناظم هوشمنده. نتیجه، پس جهان نیازمند ناظم هوشمنده. مقدمه اول و شواهد تجربیش رو عرض کردم، تنظیم دقیق ثوابت عالم و همینطور شرایط مرزی یا باوندری کاندیشن. خب این ادعای الهی دانانه، اما در طرف مقابل برای خدشه‌دار کردن این برهان به تبع واکنش هایی نشان داده شده که من سعی میکنم مهمترین اونها رو در واقع خدمت شما بیان بکنم. اعتراضات برهان نظم عمدتاً از زمان هیوم به این ور هست. دیوید یوم فیلسوف مشهور اسکاتلندی. بسیار از اشکالاتی که امروز گفته میشه در واقع یا دقل بخش قابل توجهیش تکرار اعتراضات هیومه. بنابراین من سعی میکنم نکاتی که اون گفته رو به زبان امروزی بیان کنم و پاسخهایی که داده شده رو هم خدمت شما عرض بکنم. هیوم یک کتابی دارد Dialogues on Natural Religion، گفتگوهای در باب دین طبیعی، در 1779، که در اونجا در واقع یک مکالمه رو بین 3 نفر ترتیب میده، یک طرفدار برهان نظم، یک مخالف، یکم نفر ثالث، و بعد سعی میکنه اشکالات برهان نظم رو در اونجا توضیح بده و بیان کنه. عمدتاً هم در واکنش به همون کتاب ویلیام پیلی که جلسه قبل عرض کردم، در واقع الهیات طبیعیش، این اشکالات رو هیوم وارد کرده است. اشکال اول، گفته آقا شما آمدید گفتید که ما اشیایی که می‌بینیم منظمن، بنابراین نیازمند ناظمن. از اینجا نتیجه گرفتید که جهان هم منظمه و چون جهان منظمه پس جهان هم نیازمند ناظمه. یا آقا اصلا اینطور نیست، شما بین مصنوعات ساخته بشری و جهان اصلا شباهت کاملی نمیبینید. هیوم به صراحت میگوید این جهان ناقص و پر از خطاست. بنابراین وقتی جهان پر از خطاست چگونه میتواند یک ناظمی داشته باشد برای نظم به این عالم؟ خب پاسخ این اشکال این استش که ادعای نیست که هر آنچه که در جهان است منظم است. ادعای نیستش که برخی از پارامترهای بنیادین، برخی از قوانین بنیادین، برخی از شرایط مرزی چنان منظم بودند که ما رو به این مسیر رهنمون میکنن که نیازمند ناظمند. به عبارت دیگر لازم نیست بین مصنوعات بشری و عالم شباهت کامل باشه تا برهان اقامه بشه. تنها پیشفرض این برهان وجود نظمه و هیچ فیزیکدانی هم امروزه وجود نظم در عالم رو انکار نمی کند. اصلا اگر وجود نظم در عالم پیشفرض نباشد، شما نمی توانی برای عالم صورتبندی و قوانین علمی اصلا بیان کنی. پیشفرض قانون علمی این است که اشیا و هویات عالم بر مبنای یک نظم خاصی دارن حرکت می کنن. مثلا F مساوی ام آست، یعنی جرم در شتاب می شود نیرو. اگر قرار بود امروز F مساوی ام آ باشه، فردا F مساوی ام آ دو باشه، پس فردا F مساوی ام آ دوم باشه، یک جهان آشوبناک، قانون نمیتونستید بنویسید. پس این که نظم بر عالم حاکمه هیچ کس انکار نکرده و هیچ نیازی نیست که طابق و نعل به نعل مصنوعات بشری با عالم شبیه باشن تا بتوان برهان رو صورت بندی کرد. بعدم گفتیم ما مبنای استنتاجمون مقایسه با مصنوعات بشری نیست. برای تقریب به ذهن میشه اون کارو کرد، بلکه روش استنتاج بهترین توضیحه. یعنی نظم در عالم هست، نظم نیازمند ناظمه، پس عالم نیازمند ناظمه. اصلا در صورتبندی کاری ما با مقایسه مصنوعات بشری نداریم. خب اشکال دوم این که در همین زمینه هیوم کرده، گفته که شما وقتی میری سراغ مصنوعات بشری مثل ساعت، تجربه پیشینی داری، ساعت رو دست ساعتساز دیدی، ساختمان رو دیدی توسط بنا ساخته میشه، از اینجا شما استنتاج کرده اید پس یک ساعت سازی هست، پس یک بنایی هست. اما در مورد کل جهان شما تجربه ای نداری، چگونه در مورد جهان همچین حکمی صادر میکنی؟ جهان یک موجودی است که هست و رقیب و نظیری هم ندارد. اونجا تجربه داری، تجربه پیشین، اینجا تجربه ای نداری، پس استنتاجت عقیمه. این اشکالی من به نظر عجیب میرسه. اولا تمام موجودات عالم به نوعی منحصر به فردند. من منحصر به فردم، شما منحصر به فردید، این شی منحصر به فرد، همه اشیا منحصر به فردند. هیچ شیء فضا و زمان شیء دیگر رو نمیگیره. هر ساختمانی منحصر به فرده، هر ساعتی منحصر به فرده. ما میریم سراغ وجه شباهت اینها، از وجه شباهتشون که نظمه استنتاج میکنیم نیازمند ناظمه. وگرنه منحصر به فرد بودن یا تجربه پیشینی داشتن که مانع اقامه برهان نیست. اگر در جای نظم باشد ولو اولین بار شما اونو ببینی، هیچ تجربه پیشینی نداشته باشی، اولین بار فرض کن، اگر فرض کنید هیوم در زمان خودش یک سفینه فضایی میدید مثلا، یا یه موبایل میدید فرض کنید، خب میدید یه ساختار منظمه، هیچ تجربه هم ازش نداره، حتما میگفتین یه سازنده داره. این اولا. ثانیا اگر قرار باشد، حالا از این پاسخ بگذاریم، اگر قرار باشد که ما نمیتوانیم در مورد چیزایی که تجربه پیشینی نداریم حکم صادر کنیم، خب شما حکم علمی هم نمیتونی صادر کنی. شما مگه نمیگید جهان رقیب نداره، نظیر نداره، پس نمیتوانی در مورد نظمش حکم صادر کنی، پس در مورد اندازش هم نمیتونی حکم صادر کنی، در مورد جرمش هم نمیتونی حکم صادر کنی، در مورد قوانینش هم نمیتونی حکم صادر کنی، چون هیچ شبیهی ندارد. شما میگید چگالی کل عالم اینه، شما چگالی این شیء رو بررسی کردی؟ اون شیء رو از کل عالم رو مگه ازش تجربه داری؟ شما اندازه یک لیوان و یک ساعت رو دیدی، اندازه کل عالم رو که ندیدی. و به علاوه در علم مقدار فراوانی شما موجودات مشاهده ناپذیر داری که اولین بار در علم باشون برخورد میکنی، در مورد اونها نمیتوانی حکم صادر کنی. بنابراین این قرار باشد مشاهده پیشین لازمه این باشد که حکم صادر کنی، با ضرس قاطع میشود گفت اکثر قریب اتفاق ادعای علمی رو باید بذاری کنار. مگه اولین بار که در مورد الکترون، در مورد اسپینش کسی نظری پردازی کرد، تجربه پیشینی از اسپین الکترون داشت؟ اصلا فیزیکدانهای کوانتومی میگویند که اون عالم کوانتوم یا ساب اتمیک ورلد از به بسم الله تایت های تمتش با این عالم متفاوته، شباهتی با این عالم تجربه ما اصلا ندارد. مثلا شما در یک عالم ماکرو میتوانید بگویید این ماشین با این سرعت اولیه، با این شتاب، با این مسیر به اینجا رفت، یک ساعت دیگه کجاست؟ اما در مورد الکترون نمیتونی بگی. شرط اول الکترون رو بدانی، نمیدونی شما الکترون بعدن کجا خواهد، اون آزمایش دو شکاف، از شکاف سمت راست میری از شکاف سمت چپ، اصلا شبیه این عالم ما نیست. اما در اون مورد شما کلی نظریه پردازی دارید. این مثال نقض نشان میدهد که این اشکال هیوم اشکال کاملا بی جایی است. خب اینو بذاریم کنار. هیوم یه اشکال دیگه ای کرده در همون کتاب، گفته آقا ناظمی غیر از خداوند میتواند باشد یا چند تا خالق میتونه داشته باشه. شما میگه خدا خالقه. این مغالطه رو چه کرد؟ مغالطه پهلوان پنبه، استرامن فلسی. یعنی چی؟ مغالطه پهلوان پنبه چیه؟ یعنی به شما اشکالی بکنند که شما ادعا نکردی، یه ادعای رو از پیش خودشون بسازن به اون حمله کنن، حالا که ادعای شما این نیست. از برهان نظم به هیچ وجه در نمیاد که خدا واحده یا متعدده یا ناظم خداست یا چیز دیگه، فقط همین در میاد، نیازمند ناظمه. این برهان نظمه. این که این ناظم خداونده است یا موجود دیگه، برهان دیگه ای میخواد. اونجا شما میرید سراغ استنتاج بهترین توضیح، میگویید که بین این نظریه های رقیب کدام بهتر میتواند ناظم باشد. بنابراین این با اعتراض هیوم اعتراض نابجایی است. اشکال بعدی، گفتن آقا یعنی چی جهان به مثابه یک کل؟ اصلا همچین چیزی ما نداریم. ما اشیا داریم، آدما داریم، موجودات تک تک داریم، جهان به مثابه یک کل یعنی چی؟ این هویت اعتباریه. این جمله‌ای که نقل میکنم ترجمه عبارت‌های هیومه. هیوم میگوید شما میگویید که کل عالم نیازمند یک علت است. پاسخ میدهم که وحدت این اجزا در یک کل صرفاً کنش دلبخواهانه ذهن است و هیچ اثری بر ماهیت اشیا ندارد. بنابراین این اعتباری این کل، درست مثل که شما بگید جامعه امر اعتباریه. بله ما تک تک آدما رو داریم، اما جامعه ایران یعنی چی؟ چیزی به نام جامعه ما نداریم، ما آدما رو داریم، تک تک افراد. واقعش این هستش که این پاسخ که میخوام به هیوم بدم در واقع از قول کیهانشناس هست. اگر حرف هیوم درست باشد، کل معرفت کیهانشناسی میشود معرفتی نادرست، بنیانش میشه نادرست. چرا؟ در صورتبندی اینشتین و همطور در معادلات فریدمن مقادر بسیار زیادی پارامتر به جهان نسبت داده شد، یعنی اصلا مبنا و اساس کیهانشناسی نوین این است که جهان یک کله، ویژگی هایی چون اندازه، چگالی، هندسه، انبساط، جرم و امثال هم رو داره. حالا چه فلاسفه خوششون بیاد چه خوششون نیاد، فیزیکدان ها میگویند این جهان مثابه یک کل هست و ویژگی ها هم دارد. بنابراین این ادعای هیوم ادعایی است کاملا مخالف روی کرده دانشمندان. اعتراض یا اشکال بعدی هیوم، گفته آقا آن اصل علیت که شما میگوید نظم نازم داره، حتی اگر قبول کنی، من وقتی که برای تک تک اشیا گفتم علت وجود داره، بعد شما میگه کلش هم علتش چیه، من توضیح دادم علت تک تک چیه، یه کل علت نمیخواد که. من جمله هیوم رو ترجمه میکنم عبارتاش رو تا ببینید که اشکالش چیست. میگوید، میخواد بگه که کل عالم معنی ندارد علت داشته باشه. در مورد عالم، مثلا در مورد این موبایل، میگم علت این موبایل چیه؟ میگم فلان کارخانه. علت فلان کارخانه چیه؟ فلان شرکت. علت فلان شرکت چیه؟ فلان اشخاص. بعد شما از این پرسی خب علت همه اینا با هم چیه؟ میگه دیگه همه اینا دیگه با هم علت ندارن که. هیوم در واقع این گونه میگوید علت تک تک اجزا در یک مجموعه تشکیل شده از 20 شی مادی را به تو نشان دادم. بسیار نامعقول خواهد بود که پس از آن از من میخواهی که علت کل 20 شی چیست. در همان علیت تک تک اجزا این موضوع توضیح داده شد. شبیهش، حالا این شبیه این حرف رو راسل هم زده، پاول ادوارد زده، گروبان زده. درست میگن شما مثل این است که بگی مادر حسن که بگی زهرا، مادر حسین که بگی فاطمه، مادر سارا کیه مثلا بگی که زینب، دیگه مادر همه اینا کیه؟ یا مادر همه اینا نداریم که، مادر تک تک من به شما گفتم. خب واقعش هستش که این اعتراض مبتنی است بر یک مقایسه نادرست بین هویت اشیاء مادی و مجموعه ها. ادعا این نیست که همه مجموعه ها شبیه اجزای خود هستند. مثلا مجموعه همه مادرها یه مادر نیست. اما فرض کنید شما یه مجموعه دیگر رو در نظر بگیرید. شما میگید که این دیوار آجری رو در نظر بگیرید. میگید این بخش این دیوار آجریه، بخش بالاش هم آجریه، بخش بالاش هم آجریه، پس کل این دیوار آجریه. یعنی مجموعه هم آجریه. اینجا درسته. یعنی مجموعه هایی هستند که هویت خاص خودشون رو دارند که این هویت نتیجه ویژگی های اجزای منفرد به علاوه یک سری ویژگی های مجموعه است. بر این مبنا شما نمیتوانید بگوید چون علت تک تک اجزا رو گفتم پس علت کل رو هم گفتم. به عنوان مثال یک خودرو در نظر بگیرید، لاستیکش رو فرض کنید، معمولا هم همینجوری است دیگه در دنیا، لاستیک یک خودرو مثلا شرکت بریجستون میسازه، نمیدونم قطعات کامپیوترش رو فرض کنید شرکت سونی میسازه، فرمانش رو یه شرکت که میسازه. اما معنیش این نیست بعد بگیم علت ایجاد این اتومبیل، بگی آقا من گفتم دیگه فرمانش نمیدونم سونی، ببخشید نمیدونم یه شرکتی، نمیدونم کامپیوترش سونی، لاستیکش بریجستون هم سالون، من که توضیح دادم. نه خیلی توضیح ندادی. خود خودرو هویتی دارد فراتر از این اجزا. برای شما میگید سازنده این خودرو شرکت بنزه، جهان هم همینطوره. بنابراین اجزای تک تک عالم میتوانی شما علت توضیح بدی، اما وقتی علت اجزا رو تک تک رو توضیح دادی علت کل رو توضیح نمیدهی. برای که همونجور گرس کردم عالم به مثابه کل هم یک موجودی است مستقل از، در واقع یا فراتر از اجزای خودش. این یک سرخ اعتراضات بود. یک سرخ دیگه میرن سراغ نظم ذاتی عالم. میان آقا شما میگید عالم نظم داره، منم قبول دارم، اما نظم نیازمند ناظم نیست. یعنی میخواد مقدمه دوم رو انکار کنه. چرا؟ بگه برای اینکه نظم ذاتی عالمه. اصلا اگر نظمی نبود عالمی نبود. پس اگر قرار باشد یک شیعی یا یک عالمی وجود داشته باشد، باید در ساختار و رفتار خودش نظاممند باشه. پس ضروری است که جهان منظم باشد. یعنی حالا به عبارت فلاسفه قدیمی تر میتوانیم بگوییم نظم ذاتی عالم است. اگر عالم است الا و لابد باید منظم باشد. اما لازمه این استدلال این است که نتوان تصور کرد جهان رو که آشوبناک باشه، حالا که اصلا اینطور نیست. حتی اصل علیت رو که به نظر خیلی واضح میاد دانشمندان تصور کردند یا فلاسفه که می توانیم جهانی رو تصور کنیم که در آن اصل علیت حاکم نیست. بسیار خلاف شهوده، اما جهان متناقضی نیست، یک جهان ممکنه. شما می توانید جهان رو تصور کنید که در اون قوانین دائم داره عوض میشه. الان سرعت نور 3000 کیلومتر در ثانیه است، فردا میشه 4000 کیلومتر در ثانیه، پس فردا میشه 200000 کیلومتر در ثانیه. یعنی چه؟ نمیشود جهان رو تصور کرد درش نزد نباشه؟ کاملا میشود. اصلا این که هیوم میگوید جهان پر از خطا و نقصه، چجوری تصور کرده این جهان رو گفته پر از خطا و نقصه؟ این ادعا ادعای بسیار غریبی به نظر میاد. اعتراض سوم، گفتن آقا بله نظم عالم هست، ثوابت هم دقیق تنظیم شدن، اما این نتیجه شانس و تصادف محضه. ناظمی نمیخواد، شانسی اینطور شده، اتفاقی اینطور شده، محال که نیست که. شانس از خوش اقبالی ما این شده است که این ثوابت این گونه تنظیم شد تا رسیدن به ما. ما هم هستیم در خدمت شما با این شرایط زیستی امروزی. والا پاسخ این ادعای این استش که بله صفر نیست. یعنی شما نمیتوانی ادعا کنی که اگر از شانس نظم بذار دچار تناقض میشی پس ممتنه. نه، ممتنه نیست، اما احتمالش انقدر ضعیفه که هیچ آدم عاقل این احتمال رو نمیپذیره. چقدر ضعیفه؟ این محاسبه شده، فیزیکدان مشهوری است به نام راجر پنروز که در 2021 برنده جایزه نوبل فیزیک شد، همین دو سه سال پیش. کتابی دارد Emperor of Mind، بکنم تو اون کتابه اومده محاسبه کرده که اگر قرار بود این عالم بر مبنای تصادف محض ایجاد شده باشه احتمالش چقدره. برای اینکه بدانید این احتمال چقدر عجیب غریبه، ابتدا به شما میگم تعداد کل ذرات عالم طبق برآوردها 10^80 یعنی 1 80 تا 0 جلوش. کل ذرات عالم ها، یعنی شما میلیارد میلیارد کهکشان داری، میلیارد میلیارد ستاره و سیاره داری، اگر پروتون و نوترونش حساب کنی 10^80 یعنی 10^80 عدد به این بزرگی. خب حالا پنروز حساب کرده احتمال وجود نظم بر مبنای تصادف صفر هست 1 روی، یعنی صورت 1 مخرج است 10^10^123. یعنی شما در صورت عدد 1 دارید، در مخرج عدد 1 دارید، 123 تا صفر جلوش، حالان که تعداد ذرات عالم 10^80. یعنی ببینید این عدد 10^10^123 چه عدد عظیم و غیر قابل تصور است. یعنی تقریبا 1 روی بی‌نهایت، تقریبا یعنی صفر. بله شما میتونید بگویید این صفر که نیست، بله صفر نیست، اما بسیار نامعقول است کسی بپذیرد که این احتمال محقق شده و منجر به عالم فعلی شده است. یه اعتراض دیگه، گفتن آقا شما چرا متمرکز شدید روی این عالم؟ این عالم نظم داره، حیات داره، نمیدونم ثوابت بنیادین عالم این گونه هن، دقیقاً 1 میلیون، 1 در میلیون دقیقاً، 1 در میلیارد، 1 در 1000 میلیارد دقیقاً. چرا اینجوری میگید؟ آقا عالم میتونست هر جوری باشه. شما میتوانید شرایط مرزی رو عوض کنی، قوانین هم عوض کنی، یه جهان دیگه ای داشتی، یه نوع دیگه از حیات هوشمند. بنابراین اینجوری شده ولی میتونست عالم دیگه ای باشه، نیازی به ناظم نداره. حالا اینجوری شده ولی میتونست چیز دیگه هم باشه. این اشکال در واقع یا این اعتراض متوجه برهان نشده. مهم نیست که عالمی دیگر و آدمی دیگر بیاد. به قول حافظ عالمی دیگر بباید ساخت و از نوع عالمی، گفت آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر بباید ساخت و از نوع آدمی. حتی بعد مثل این که میمیره فایده نداره، میگه خیز تا خاطر بدان ترک سمرغندی بریم که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همین. مهم نیست شما عالم دیگه هم بسازی، عالم دیگه هم بسازی، نظم داره یا نداره؟ اگه نظم داره نیاز به ناظم داره. مهم نیست F مساوی MA باشد یا F مساوی MA2. مهم نیست سرعت نور 300000 کیلومتر در ثانیه باشد یا 400000 کیلومتر در ثانیه. اگر عالم دیگری داشتی سرعت نور 400000 کیلومتر در ثانیه بود، F هم مساوی MA2 بود مثلا. بازم نزد داشت؟ اگر داشت نیاز به ناظم داره، فهمی سادگی. اما اگر بگویی که شما اون نظم در اون عالم همون شانس و تصادف محضه، دوباره همون احتمال ضعیف صفر پنروز میاد وسط، برای اینکه توضیح نمیده چطور عالم دیگر چنان منظم شده است که حیات دیگری در اونجا به شکل منظم ایجاد شده است. بریم سراغ اعتراض بعدی. عالم منظم چه میگوید؟ میگوید ثوابت عالم دقیق تنظیم شدن، شرایط مرزی دقیقن، بنابراین نیازمند ناظمن. یا آقا من یه مدلی برای شما ارائه میدم، مدل فیزیکی، بهش قبلا اشاره کردیم جلسات قبل، که این مدل فیزیکی احتمال وجود حیات در این عالم رو بالا میبره بدونی که نیازمند ناظم باشه. چی؟ همان مدل جانهای نوسانی، همان اوسیلیتینگ یونیورس که عرض کردم، از یک انفجاری جهان شروع میشه، منبسط میشه، دوباره منقبض میشه و این الا ماشاءالله ادامه پیدا میکنه. پس شما نامتناهی جهان داری؟ نامتناهی حالت در اینها اتفاقی محقق شده، پس صورت دیگه یک نیست، خود صورت میشه نامتناهی. حالا مخرجش هم نامتناهی میشه، بله، حالتهای متعدد، یعنی احتمالات شما میشه نامتناهی. تو این نامتناهی ها انواع اقسام عوالم اینجا شدن، یکشم جهان ماست، پس میشه صورت بی نهایت، مخرج بی نهایت، هرچند مبهمه ولی میتوانی فرض کنی بی نهایت فیزیکی، بنابراین یک، بنابراین جهان ما تو این جهانهای نوسانی به شکل اتفاقی شده است منظم. شما نامتناهی جهان دیگه هم داری، نامنظم یا شکلهای دیگه. پس شما میتوانی نامتناهی جهان داشته باشی بدون نیازمند به ناظم. یعنی اگر نامتناهی جهان فرض کنی، احتمال وجود نظم از نزدیک صفر میشه تا نزدیک یک، بنابراین میتواند توضیح بدهد نظم در جهان ما رو. قبلا اشاره کردم، دوباره اشاره میکنم، اولا تمام شواهد علمی خلاف این ادعا هستند. مثلا اگر قرار باشد جهان در حالت انبساط دوباره منقبض بشه، میگن جرم عالم، اصطلاحش میگن جرم بحرانی، کریتیکال ماس، باید به مقداری باشد که این گرانش بتواند غلبه کند بر نیروی انبساط. همه داده ها نشان میدهد که این جرم در واقع عالم به مراتب کمتر از جرم بحرانی است، بنابراین ما انبساط دائمی و شتابدار داریم. این فقط یک از شواهد. بعد شما قوانین در واقع ترمودینامیک دارید که اگر اون قوانین اعمال کنید، اصولا نشان داده میشه که حد اکثر حدود محاسبه شده 120 خورده در واقع جهان متوالی خواهید داشت. از این گذشته در این انقباض و انبساط و انفجار قوانین ثابت میمانند یا نمیمانند؟ اگر ثابت بمانند همین قوانین، پس همین نظم داره کل این مجموعه، یعنی جهان یک نظم داره، دو نظم داره، سه نظم داره، همشون نظم داره، پس نیاز به ناظم داره. اگر قوانین ثابت نمانه، یعنی قوانین تغییر کنه، شما که نمیتوانی بر مبنای قوانین موجود حکم کنی راجع به آینده بعد از انفجار بزرگ یا بعد از بیگ کرانچ، برای اینکه قانون عوض میشه. شما که نمیتوانی بگویی بر مبنای قوانین فعلی در مورد نامتناهی عالم نظر میدم، اونم عوالمی که در واقع با جهان ما متفاوتن، قوانین متفاوتی دارن، این توش تناقض و پارادوکسه. و بالاخره نظریه چند جهانی یا مالتیورس، این نظریه چه میگوید؟ میگوید نامتناهی جهان همکنون وجود دارند، نه که نیستند یا بودند، نه، همکنون نامتناهی جهان در عالم ما داریم. تمام احتمالات منطقی هم در از حالتهای انرژی و ماده در این جهانها محقق شده. جهان ما یکی از این جهان هاست که درش حیات و ارگانیسم پیچیده محقق شده است و پیدا شده. باز هم احتمال از صفر میرسه به یک، چون نامتناهی جهان داری، نامتناهی حالت، یکی از حالت هم به شکل تصادفی همین نظم در جهان ماست. این نظریه در واقع نظریه ایست که در واقع مالتیورس فقط در این زمینه ارائه نشده است. در دو جای دیگه این نظریه ارائه شده، یکی در کوانتوم که در واقع فیزیکدان نیکولاس اورت در واقع این نظریه رو پیشنهاد کرد برای توضیح رفتارهای خاص در جهان کوانتومی، یکی هم در فلسفه دیوید لوئیس فیلسوف مشهور در واقع که معاصر، یعنی معاصر که حالا سالها از دنیا رفته ولی بالاخره از فلاسفه مشهور قرن 20 بود، در واقع نظریه خاص مودال لاجیک خوش یا منطق موجهاتش فرض میکند که همه حالتهای امکانی در واقع وجود دارند. این گونه نیست که اینا فرض ما باشن بلکه اینا محقق شدن، ما نامتناهی جهان داریم. در واقع نظریه هم در فیزیک مطرح شده هم در فلسفه، منتها در این بحث ما به این دلیل مطرح شده است که بگوید که تعداد نامتناهی جهان بالفعل موجود داریم و این نامتناهی جهان انواع اقسام احتمالات منطقی توش محقق شده، یکی از این احتمالات جهان منظم ما که منجر به حیات شده، بنابراین اینها بر شکل احتمالات تک تک این احتمالات محقق شدن منجر شدن به حیات ما، نیازمند ناظم نبودن. خب این نظریه چند جهانی در صورتبندی خودش هم در فیزیک یه دلایلی داشته هم در عرض به حضور شما فلسفه، اما این استفاده خاص ازش دوچار مشکلات فراوانی است. حالا من چند تا از مشکلات رو خدمت شما میگم. شما فرض میکنید نامتناهی جهان ما داریم، بسیار خوب. این حالت اولی که میشود برای نامتناهی جهان فرض کرد این است که این جهانها زمان و مکان خودشون رو دارند. این جهان مثلا جهان ما همین جهانی است که برای ما شناخته شده، میلیارد میلیارد در واقع کهکشان ستاره 13 و خورده میلیارد سال قبل ایجاد شده، این یه جهانه. یه جهان دیگه هم هست در واقع مستقل از این. نامتناهی جهان اینجوری وجود دارن. سوال، این جهان ها فرض کنیم زمان و مکانشون مستقله، یعنی هر کدام زمان و مکان خودشو دارن، قبول. آیا از نظر علی به هم مربوطن یا نه؟ یعنی بر هم اثر و تأثیر علی میگذارند یا خیر؟ یعنی مثلا اینا با جهان ما مربوطن، ارتباط علی دارن یا خیر؟ در نظریه فیزیکی و همطور نظریه فلسفه دیوید لوئیس این جهان اصلا مستقلن، اثر علی بر هم ندارن. اما خب ممکنه کسی بگوید که نه، این مدلی که من ارائه دادم اینها بر هم دیگه اثر علی دارن. اگر این گونه باشد اثر علی کی رخ میده؟ که شرایط مرزی و قوانین بنیادین یکسان باشند تا شما بتوانید اصولا توضیح معقولی از اثر علی ارائه بدهید. مثلا تو این عالم میگیم این شما وقتی با یک در واقع بازی بیلیارد ضربه میزنید با چوب به یک توپ، به توپ دیگه برخورد میکنه، حرکت میکنه، چرا اثر و تأثیر علی وجود دارد؟ چون قوانین یکسان بر همه اینا حاکمه. اگر قوانینی که بر حرکت چوب حاکم بود متفاوت بود از قوانینی که بر حرکت توپ حاکمه، اینا هیچ ربطی هم به هم نداشتن، اون اتفاق نمیافتاد، ربط بین اینا حوادث رخ نمیداد. بنابراین وقتی شما میگید این حوادث، این عوالم با هم دیگر ربط علی دارند، پیش فرض این ربط علی این است که قوانین، یعنی قوانین بنیادین و شرایط مرزشون یکسان باشه. اصلا اگر این نباشد شما نمیتوانی وجود یا عدمشون هم توضیح بدهی اگر قوانینش هم متفاوت باشد. اونا یا به شکل علمی بیازمایی، چون اگر قرار باشد قوانینشون متفاوت باشه، روابط علیشون متفاوت باشه، شما از نظر علمی هیچ رایی به اون جهان نخواهید داشت. این میشه صرفا یک نظریه فلسفی و بنابراین قابل آزمون علمی نخواهد بود. بنابراین شما نمیتوانید ادعا بکنید که این نظریه علمیه. خب در این حالت قوانین وقتی یکسان شدن، شرایط مرزی یکسان شدن، برهان نظم بر کل این مجموعه باز حاکم میشه. یعنی به جای اینکه در یه مورد شما برهان نظم رو صورت بندی کنی، برای همشون صورت بندی میکنی. برای اینکه هم این نظم داره، همون نظم داره، همون نظم داره، همشون نظم دارن. در همه اینا در واقع ثوابت بنیادین عالم و باوندری کاندیشن یا شرایط مرزی دقیق تنظیم شده. پس برهان نظم اینجا کارهای خودش رو همچنان حفظ خواهد کرد. این برهان نمیتواند بر مبنای تصادف توضیح بدهد وجود نظم یا حیات رو در جهان ما. حالا بریم سراغ حالت دوم. حالت دوم میگه نه آقا، اینها نه تنها از نظر زمانی و مکانی این جهان ها از هم جدان، اصلا ارتباط علی هم با هم دیگر ندارند. این دیدگاه دوم یا رویکرد دوم اشکالات متعددی دارد. به چند تاش اشاره میکنم. یک، این نظریه یکی از پیچیده‌ترین نظریه‌های ممکنه. یعنی شما تصور بفرمایید دارید نظریه ارائه میدید که در اون نظریه نامتناهی جهان هر کدام بزرگتر یا شبیه یا کوچکتر از عالم ما هست، اولا، ثانیا هیچ رفتی هم به هم ندارند. یعنی شما اصلا شاهد علمی براش نداری، امکان آزمودن علمیشو نداری، صرفا دارید یک ادعای علمی تر فلسفی بخشی تر میکنید. این پس بنابراین نظریه علمی نیست، حداقل دانشمند نمیتونه این ادعا کنه، این باید فیلسوف ادعا کنه. و اگر ما بخوایم تیغ اوکام رو به دست بگیریم و به قول مشهور با تیغ اوکام هر آنچه که در جهان زائد است دور بریزیم، کل این نظریه رو باید بذاریم کنار، چون پیشترین نظریه در واقع ممکن است، اونم بدون هیچ مبنای علمی. این اولا. دو، در استنتاج بهترین توضیح شما میرید در بین نظریه رقیب، نظریه‌ای که ساده تر است. اگر فرض کنیم دو تا نظریه به یکسان دارن یک پدیده رو توضیح میدن، اما یکیشون برای توضیح از 100 تا پارامتر استفاده کرده، یکیشون برای توضیح از 2 تا پارامتر، دانشمندان همواره نظریه ساده تر رو میپذیرند. همین الان خدمت شما عرض بکنم که شما میتوانی معادل نظریه نیوتن نامتناهی نظریه فیزیکی بسازی، اما به مراتب پیچیده تر، و اینا همه از شواهد تجربی یکسانی هم برخوردارند. اما شما نظریه نیوتن رو ترجیح میدی، چرا؟ چون ساده تره، اونا رو میذاری کنار. این بحثی در فلسفه علم شده، میتوانید به منابع مربوطش مراجعه بکنید. در بحث تنومان آندر دترمینیشن تئوری که بحث های آنتی رئالیستی و بحث رئالیسم آنتی رئالیست در علم، مثلا من دیگه به اون نمیپردازم چون خیلی وقت گرفته میشه. خب می‌خواستم به این نکته برسم در اشکال دوم یا اعتراض دوم به نظریه مالتیورس، که اگر شما یک نظریه داشته باشید نامتناهی پارامتر داره، یه نظریه دارید فقط یه خدا هست، خب این بسیار ساده تره. چرا؟ به چند جهت. یک، در برابر نامتناهی موجود فقط یه موجود فرض کردی، برای توضیح این پدیده‌ها به جای نامتناهی پارامتر یه پارامتر آوردی، خب معلومه ساده تر از جهت کمی. بنابراین شما یک فرضی دارید بسیار ساده تر است فرض رقیب. دو، خداوند به باور ادیان ابراهیمی دست کم بسیط محضه، سرو الوجوده، هیچ پیچیدگی توش نیست، هیچ ویژگی خاص پیچیده ای نداره. اما شما نامتناهی جهان فرض کردی با نامتناهی ویژگی متفاوت، از این جهت هم فرضی خداباوری بسیار ساده تره. سه، نظریه خداباوری یک مزیت توضیح دیگه هم دارد، اونم این هستش که نه فقط نظم رو توضیح میده، اصل وجود جهان رو هم توضیح میده. اما شما در نظریه مالتیورس اگر بتوانید نظم رو توضیح بدهید، اینو نمیتوانید توضیح بدهید چرا این همه جهان هست به جای اینکه نباشه. بنابراین این مزیت توضیح دیگه هم نشان میدهد که معقول تر است باور کنیم خدایی هست. اما مهمترین اشکال نظریه مالتیورس با این رویکرد دوم این است که خود این نظریه مستلزم خدا باوریه. چرا؟ شما گفتید نامتناهی جهان داریم، این نامتناهی جهان هم هیچ رابطه علی با هم ندارند، هیچ رابطه زمانی مکانی با هم ندارند، از هم جدا. بسیار سوال، آیا این نامتناهی جهان همه احتمالات منطقی درش محقق شده یا نشده؟ یعنی هر آنچه که ممکن الوجود است ایجاد شده تا شده نامتناهی، شده یا نشده؟ اگر بگی نشده، باید بگی چرا نشده. چیزایی که میتوانستند اما نشده، این از کجا آمده این محدودیت؟ اول. ثانیا، این محدودیت کاملا دل به خانه و من درآوردیه. برای چی این باید یه چیزی ایجاد بشه؟ ایجاد شما وقتی میگید همه احتمالات منطقی، چرا میگید 4 تاش نمیتونه 5 تاش میتونه؟ این از کجا میگی اینو؟ کاملا دل به خانه است. در فلسفه و علم امری دل به خانه قابل قبول نیست. سالسا، اگر همه احتمالات محقق نشده است، در صورت صورت کسر شما که مخرجش بی نهایته دیگه بی نهایت نیست، میشه عدد محدود، دوباره احتمال وجود حیات میشه نزدیک صفر، چون همه احتمالات محقق نشدن، برخیشون محقق شدن، پس دوباره صورت کسر کوچیک میشه، مخرج نامتناهی تقریبا، صورت بر نامتناهی میشه باز نزدیک صفر. پس اگر محدودیت ایجاد کنی نمیتوانی نظم موجود رو توضیح بده. پس این نادرست. حالت دوم، بگن آقا همه احتمالات منطقی محقق شده است، هیچ احتمالی نیست که در یکی از این عوالم محقق نشده باشد، هر آنچه که ممکن الوجوده ایجاد شده. بله، چیزایی که ممتنع الوجودن ایجاد نمیشن، مثلا دایره‌ای که مربع باشد، دایره مربع ما نداریم، این نمیشه. مثلث چهار ضلع، نه مثلث سه ضلع، اما میشود انسان دو سر، میشود من در یه جهانی باشم به جای اینکه این لباس پوشیده باشم کت تنم باشه، یه جهان ممکنه دیگه است، میتوان یه جهان دیگه‌ای باشد به جای اینکه این تلفن سمت چپ باشه سمت راستم باشه، اینا محقق شده. بسیار، پس همه احتمالات محقق شدند، هر آنچه که امکان وجود دارد هست. سوال، یکی از این احتمالات منطقی وجود خداست، یا باید نشان بدی خدا ممتنع الوجوده، یعنی در مفهومش تناقضه، هرچند یه دینو گفتن ولی این نظریه طرفداری ندارد، برای من خیلی در واردش نمیشه، همه پذیرفتن ممکن الوجوده، اما اینکه هست یا نه رو بحث میکنن. طبق این نظریه خداوند چون ممکن الوجوده دست کم در یک جهان محقق شده است. پس خدا در یک جهان هست، یعنی خدای چی؟ خدای واجب الوجود، ضروری الوجود، یعنی خدایی که وجودش ضروری است در یک جهان هست. اما این از ابتداییات و مقدمات مودالاجیک و بحث جهانهای ممکنه، موجودی که ضروری باشد اگر در یک جهان محقق شود در همه جهانها محقق می شود. اصلا تعریف ضروری الوجود یعنی، تعریف ممتنع الوجود یعنی چی؟ ممتنع الوجود یعنی در هیچ جهان ممکنی محقق و ایجاد نمی شود. ممکن الوجود در بعضی جهانها هست، در بعضی جهانها نیست. مثلا من در این جهان هستم، در چند جهان دیگه نیستم. اما ضروری الوجود یعنی این که در همه جهانها هست. پس اگر واجب الوجودی در یک جهان محقق بشود، ضرورتاً همه جا باید باشد. پس اگر شما نظریه مالتیورس رو بپذیری و بپذیری همه حالت‌های منطقی محقق شدند، یکی از این حالت‌های منطقی وجود خداوند ضروری است، بنابراین شما لازم و در واقع نتیجه گریز ناپذیر ادعای شما این است که خداوند هست، یعنی یک خداوند نازمی در عالم وجود دارد. از قضا سرکنگبین صفرا فزود، یعنی این نظریه ارائه شد تا انکار کند وجود خداوند را، اما لازمش وجود خداونده. یه اعتراض دیگه شده، اینم میگم و بحث رو میبندم. یه اصلی در واقع صورت بندی شده در زبان انتروپیک پرنسپل یا اصل انتروپیک، این رفتی با اون انتروپی ترمودینامیک ندارد، دقت بفرمایید، اون انتروپی با ایه، یه انتروپیک با ایه، یا اصل انسانگرایانه مثلا میشه گفت. این اصل عجیب غریبیه در پاسخ به این که چرا عالم این گونه است، چرا اینقدر منظمه، چرا اینقدر دقیق تنظیم شده، آمدن پاسخ دادن آقا قوانین فیزیکی و شرایط مرزی باید همان گونه که هستند باشند. چرا؟ یا اگر این نبودند و در غیر این صورت ما نبودیم تا این سوال رو مطرح کنیم و پاسخ بدیم. بنابراین وجود نظم بر عالم امر غریبی نیست، یعنی اگر نظم نبود ما نبودیم این سوال هم طرح نمی شد، پس باید در عالم نظم بود. البته این اصل رو به شکل قوی، ضعیف، اما اقسام صورتبندی هاش ارائه دادن، ولی محاصلش به اختصار همین. اما این حرف خیلی حرف غریبیه، و برای اینکه معلوم بشه چقدر این حرف غریب و بی ربطه، یه مثال میزنم. فرض کنید که 100 تا تیرانداز یا مثلا 1000 تا تیرانداز از فاصله نزدیک یه شخص محکوم به اعدامی هست، این 1000 تا تیرانداز هدفگیری کردن که این شخص رو بکشن یا اعدام کنن. فرمان آتش صادر میشه، 1000 تا تیرانداز با هم شلیک میکنن، اما زندانی نمیمیره، هیچ تیری بهش نمیخوره. حالا فرض کنید که سوال میکنه آقا یعنی چه 1000 نفر با اسلحه از فاصله نزدیک تیراندازی کردن، این هنوز زنده است، این چرا بهش تیر اصابت نکرد؟ به زندانه میگیم تو چرا تیر بهت اصابت نکرد؟ فرض کنید اینجوری پاسخ بده: اگر به من تیر اصابت کرده بود که شما نمیتوانستید این سوال رو از من بپرسید، چون این سوال از من میپرسید پس تیر به من اصابت نکرده است. این پاسخ چرا مهمله؟ برای اینکه علت اصابت کردن تیر رو توضیح نمیده. این که چرا تیر اصابت نکرده، یا باید بری اینا تبانی کردن یا نابینا بودن یا اسلحهشون اشکال داشته یا دلشون سوخته یا نمیخواستن آدم بکشن، هزار تا علت ممکنه باشه، اما نمیشود بگویید که اگر اصابت کرده بود که این شخص زنده نبود تا این سوال پاسخ دهد. این اصلا آنتروپیک چیزی شبیه همینه، میگه اگر قوانین گونه نبودن ما نبودیم تا به این سوال پاسخ بدهیم. همانقدر که این مثال نشان میده اون پاسخ چقدر مهمله، نشان میدهد که این اصل همینقدر مهمله. البته از کردم این اصل بسیار مفصله، دمش بحثای زیادی شده، ولی ماحصل و چکیدهش همیز که شما عرض کردم. خب تمام شد آنچه را که میخواستم خدمت شما بگم. حالا میخوام جمع‌بندی کنم و خداحافظی کنم. پرسش این بود: ما یک سری شواهد در عالم داریم، شواهد کیهانشناسی یا فیزیک، قدرت استنتاج اینا چقدره؟ اینا ما را به چه نتیجه‌ای میرسانند از جهت فلسفی و الهیاتی؟ گفتیم، یه بار دیگه تکرار میکنم، روش استنتاج بهترین توضیح آی بی چیه؟ میگه مجموعه شواهد نظریه ای رو در واقع تایید میکند. یعنی شما یه سری شواهد دارید، این شواهد میگه این نظریه درسته، چنانچه دو شرط اتفاق بیفته: یک، نظریه بتواند شواهد رو توضیح بده; دو، بدون فرض این نظریه شواهد قابل توضیح نباشند. یعنی نظریه رقیب نمیتوانند این شواهد رو توضیح بدن یا به اون خوبی نمیتوانند. به علاوه چنانچه چند تا نظریه رقیب داشته باشی، نظریه رو میپذیریم که ساده تره، اولا، ثانیاً با پیش زمینه ها و در واقع معرفت های دیگه علم و فلسفه ما سازگار باشه. حالا شما سه تا واقعیت دارید. واقعیت اول، اصل وجود عالم. آقا یه عالمی هست، این که قابل انکار نیست که. نه نظریه شانس محض میتونه اینو توضیح بده، نه نظریه جهان های نوسانی و نه نامتناهی جهان موازی، هیچ کدوم واقعیت رو نمیتونه توضیح بدن که چرا چیزی هست به جای اینکه نباشد. پرسش مشهور لایبنیتس، فیلسوف مشهور آلمانی. اما نظریه خداباوری رو توضیح میده که چرا جهانی اساساً وجود دارد. واقعیت دوم، نظم زمانی و ماندگار عالم. واقعیت سوم، تنظیم دقیق ثوابت و همینطور شرایط مرزی عالم و همینطور تنظیم دقیق قوانین. خب نظریه خداباوری رو توضیح میده، دو تا نظریه دیگه هم توضیح میدهند، یعنی نظریه جهان‌های نوسانی و نامتناهی. اما اولا اونان هیچ شاهد علمی ندارند و حتی برخی از شواهد علمی علیه اونهاست و اونها ناسازگاره. علاوه بر اینا، نظریه جهان‌های نامتناهی علاوه بر اینکه عرض کردم اصل وجود جهان‌ها را توضیح نمیده، بسیار پیچیده است که اگر ما به شرایط خاص محدود کنید نمیتواند نظم را توضیح بده، و اگر تمام شرایط رو توش لحاظ بکنید الا و لابد منجر می شود به فرض وجود خداوند و اینکه خداوند است که عالم رو خلق کرده و ناظم عالم هست. بنابراین بین نظریات رقیب به نظر می رسد نظریه خداباوری بهتر و معقولتر می تواند نظم عالم، اصل وجود عالم و همینطور قوانین و ثوابت بنیادین عالم و شرایط مرزی رو توضیح بدهد. این مطالب بود که خواستم خدمت شما درباره این مسئله عرض کنم. باز عذرخواهی میکنم اگر بعضی از مطالب فشرده بود، بعضی از بحثا نیاز به توضیح بیشتری دارد، این رو میدانم. اگر به هر حال اشکالی بود، اعتراضی بود یا استقبالی بود، امیدوارم بتوانم در نوارها و صحبتهای بعدی جبران کنم و مباحث بیشتر و عمیق‌تری رو خدمت شما عرض بکنم. خیلی متشکرم، هم رو به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ میگی.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.